این که آدرس جلسات درست حسابی رو برای ما بذاره، حالا من از کلمه درست حسابی استفاده کردم ولی خود شما هم شاید بهتر متوجه بشید، یک لینک هایی که بتونیم بگیم که آقا اینا توش سنت های اینه رعایت میشه، دوستان اساسنامه دارن طبق یه اساسنامه خاصی دارن اینجا کار میکنن، همه اینا دست به دست هم داد و منم فکر میکنم که توی افتخار اینو داشتم که توی اولین جلسهش حضور پیدا کنم و از نزدیک دیدم که چقدر دوستان با همدلی و همفکری دارن میان و به فکر این ساختار هستن و من مفهوم اول ما که میگه آقا این ساختار تشکیل میشه برای تصمیم گیری ها، برای هدفهای مشخصی که خود گروه ها احتیاج دارن، هیچ چیزی از یعنی این ساختار چیزی نیست که اون تعیین بکنه بلکه پشتیبانی برای گروه هاست. و نکته ای که در آخر خواستم بگم اما یه تمرکز داشتم روی وقت و روی گفتاری که اینجا هست دیگه بهش اشاره نمی کنم، فقط امیدوارم که ما اینو بدونیم که این اتفاقی که امروز افتاده شاید جوابگوی همه مشکلات ما نیست اما جوابگوی بسیاری از مشکلاتی که امروز داریم و باش مواجه هستیم به احتمال زیاد خواهد بود. امیدوارم دوستای دیگه بیان مشکلات به این کمیته ملحق بشن، مشکلاتی که میبینن رو در میون بذارن و از همه مهمتر دیدن مشکلات مسئله ما نیست، پیدا کردن راه حل است. خیلی ممنونم که به من وقت دادید و امیدوارم که تو اون وقت مقررم رعایت کرده باشم. متشکرم.
سپاسگزارم از شما و اطلاعاتی که در اختیار گذاشتید. از خدمتگزار بعدیمون بهزاد انگلیس خواهش میکنم تجربیات و مطالب خودشون را در خصوص تعریف چگونگی به وجود آمدن این کمیته خدماتی در اختیارمون قرار بدهند. آقا بهزاد بفرمید.
با عرض ادب و سلام، بهزاد هستم، یه معتاد. خیلی خوشحالم که اینجا هستم و در جمع شما هستم که واقعا مدت زیادی خدمت میکنین اینجا و خیلی کارهای زیادی رو انجام دادیم و من یه مقدار حضورم کمرنگ بوده، اونم به علت اختلاف زمان و مسائل کاری بود، ولی دقیقا همه اتفاقاتی که داشت میافتاد و کارهایی که شما واقعا میکردیم با حسن نیت و با تمام وجود و من دنبال میکردم توی تلگرام توی واتساپ و احساس خوبی داشتم و خیلی خوب پیش میره کارا و خیلی خوشحالم واقعا که این کمیته داره کارهایی رو انجام میده که یکی از رویاهای من بود از 10 ماه 11 ماه پیش. ما اصلا فکر نمیکردم یه روزی برسیم به اینجا که حالا رسیدیم، ولی خب هدفی بود که یه سری گروه ها وجود داشت، ما این گروه ها رو تشکیل دادیم، اتفاقاتی افتاد، شرایطی به وجود اومد که ما محدود شدیم و این محدودیت باعث شد که یه سری گروه ها رو ما به شکل آنلاین درست کنیم و همین گروه های آنلاین که درست شد نماینده های همین گروه ها در همین جا جمع شدن از نقاط مختلف دنیا، تا اونجا که من اطلاع دارم از استرالیا، ایران، آلمان، آمریکا، انگلیس و اومدن دور هم جمع شدن و این کمیته رو درست کردن. مشکلی که بود این بود که روزایی که ما اول شروع کردیم واقعا که بخوایم خدمت کنیم چون محدود شدیم با شرایطی که پیش اومده بود، دو تا دیدگاه متفاوت بود. یه دیدگاه بود که دقیقا میگفتن که داشتن بودن در بهبودی داشتن فقط یه گوشی هوشمند لازمه بهبودی و یه دیدگاهی بود که ما فکر میکردیم این اشتباس و اونا فکر میکردن باید صبر کرد، هیچ کار خاصی رو انجام نداد، ولی واقعیتی بود که ما با توجه به این که توی برنامه یاد گرفته بودیم که عدم توقفی توی بیماری اعتیاد نیست و یه سری اصول روحانی رو ما یاد گرفتیم و بهش عمل میخوایم بکنیم که ما میگه باید ما عملی باشیم، نمیتونیم بی عمل باشیم. اتفاقا این چیز جالبی رو خوندم یکی دو روز قبل توی فقط بر امروز، گفتم اینجا برای شما مشارکت کنم، جالبه. نوشته بود که ما نمیخوایم و نمیخوایم به شعارهای روی سپرهای ماشین تبدیل بشیم، ما باید عملگرا بشیم، یعنی کار عملی رو انجام بدیم. ما اگه عمل نکنیم، صحبتهایی رو که توی برنامه یاد میگیریم هیچ گونه کاری رو انجام ندادیم. دقیقا بهبودی دقیقا با عملگرایی مواجهه. و ما کاری هم که اینجا کردیم و گروه های آنلاین رو درست کردیم، همون روز اول، بر اساس اصل روحانی عملی بودن بود، بر اساس اصل روحانی خدمت بود، فهم مشترک بود، روشنبینی بود، انعطاف پذیری بود، در راستای سنت پنج بود، در راستای بود که ما اصل روحانی هماهنگی رو چیز کردیم، دنبال کردیم و نیت خیر و عشق بی قید و شرط. و خیلی خوب پیش رفت. ما اینجا موفق شدیم، همینجور که بچه ها اطلاع دارن، از 10 ماه پیش هر هفته جلسه های کارگاه آنلاین رو تشکیل بدیم و برای همین گروه های اساسنامه هایی درست کردیم خودمون، و نماینده ها و بچه هایی که تو همین گروه ها بودن اومدن اینجا و با شما تماس گرفتن و این کمیته رو دارن تشکیل میدن که این کمیته واقعا نقش خیلی مهمی داره. واقعیتی بود که قبول کردن گروه های آنلاین از طرف خدمات جهانی همیشه با مقاومت روبرو بوده، اگه بخوایم برگردیم به عقب. و دلیلش هم بود که شاید اونا مثل ما معتادن، تغییر رو نمیخوان بپذیرن، یا یه چیز جدیدی بود، یا فکر میکردن که نمیتونن توی چارچوب بگنجانن. ما همیشه فکر میکردیم که گروه ها باید همدیگر رو ببینن، 90 روز 90 جلسه باشه، نمیدونم همدیگر رو آغوش بگیرن توی بهبودی، و اگه اینها نباشه یا جلسات خانگی نباشه دیگه گروه های آنلاین نمیتونه مفهوم پیدا کنه. داره که واقعیت طوری پیش اومد، مسائل پیش آورد که حتی خود اینها مجبور شدن که جلسات در اولین بار تو طول تاریخ، اولین گزارش دستور کار کنفرانس 2020 رو توی آنلاین برگزار کنن. و همینطور دو تا وبیناری نداشتن در مورد گروه های آنلاین که بخوان تصمیم بگیرن، هنوز به نتیجه خاصی نرسیدن، توی آنلاین گذاشتن، یعنی توی زوم برگزار کردن. و همه اینا نشون میده و جالب اینه که خیلی مثبته، حالا دیگاه خیلی مثبته نسبت به قضیه. و من مطمئنم که 2022 که قرار که تصمیم گیری بشه در مورد همین مسائل جلسات آنلاین و همین کاری رو که ما انجام میدیم به عنوان یه پیش آهنگ و یه پیش کسوت، تاثیر مثبتی خواهد داشت. و مطمئنن اینا در این راستا تصمیماتی خواهند گرفت و همه اینا رو به رسمیت خواهند شناخت، چون کاری رو نمیشه کرد، چون ما هستیم که اونجا میریم. و اون زمانی که همین دیروزم یک کارگاه ما داشتیم اتفاقا در مورد همین یک اصل روحانی برای یک روز بود، همزمان با تایید اون کتاب مسئله گروه ها اونجا بررسی میشه. حالا چرا ما برگردم به اصل مسئله، چرا چگونگی تشکیل کمیته خدماتی. کمیته خدماتی که اینجا تا اونجا که اطلاع دارم بر اساس این درست شده که به گروه ها کمک کنه که بتونن با هم تبادل تجربه کنن، به گروه ها رو تشویق کنه که بتونن از جلسات رو تشویق کنه که به گروه تبدیل بشن. همونطور که دوست عزیزمون امین اشاره کرد قبل از من، خیلی از جلسات هست که چارچوب خاصی رو ندارن، یه نفر میاد یه زومی رو میخره و شروع میکنه جلسه رو باز کردن، خودش انتخاب میکنه خدمتگزارا رو، و این اصلا بر اساس ایده هایی که ما توی NA یاد گرفتیم نیست و اصولی نیست و یه احساس واقعا دوگانگی برای افراد پیش میاره. و همین یکی از احساسایی که من خودم روز اول داشتم نسبت به همین گروه ها، چون همین ما گروه های نداشتیم که اساسی بود، این بود که وقتی من میرفتم توی گروه ها میدیدم که مثل قبیله عمل میکنن، مثل که اصلا یه اصل خیلی ساده ای رو که ما توی بهبودی یاد گرفتیم، میگه اصول را به شخصیت ها ترجیح دادن اصلا رعایت نمیشه توی این گروه ها. گروه ها بر اساس این عمل میکنن که کی اونجا مثلا افراد بیشتری رو میشناسه یا زومو داره، یا انتخاب اصلا انتخاب بر اساس وجدان گروه نبود، اصلا وجدانی در کار نبود، یه احساس متفاوت بودن رو واقعا با آدم میداد که یه احساس رو ما میخواییم اینجا واقعا از بین ببریم. و این یکی از چیزایی که کمک میکنه به این گروه ها که بیان اینجا دور هم جمع بشن و اون شرایطی رو که گروه ها دارن، 6 تا شرطی رو که یه گروه NA میتونه داشته باشه، این گروه 6 تا شرط رو بتونن توی اینجا ما رعایت کنیم. ولی خب در این حال ما یه سری مشکلات هم داشتیم توی گروه های آنلاین و مطمئنم با جمع شدن زیر همین چتری که حالا صحبتش هست، همینجا که قرار این کمیته کمک کنه این مشکلات حل بشه. من اشاره کنم به تجربه که ما خودمون داریم توی همین جریان سازماندهی ان ای که اینجا چارتش هم روبروم هست، چارت ان ای. تجربه که ما داریم حدود 7-8 سال پیش ما اینجا موفق شدیم به شکل یک گروه غیر جغرافیایی وارد ساختار منطقه انگلیس بشیم توی اینجا. و توی کتاب چون ما مجبور بودیم با اونا برخورد کنیم، مشخصا باید از فاکتور و چیزهای انگلیسی هم استفاده میکردیم. توی کتاب راهنمای خدماتی هست صفحه 21 که میگه گروه های NA میتونن از طریق زبان با هم متحد بشن و به ساختار وصل باشن و ما بر اساس همین توی ساختار انگلیس بودیم. و یکی از حتی بچه هایی که رابط بود در حد گردانندگی منطقی کل انگلیس 2 سال 2 دوره خدمت کرد و اینا کمک کردن که ما تجارب زیادی رو اینجا واقعا کسب کنیم. من فکر کنم گروه هایی هم که اینجا داره تشکیل میشه، مهم نیست که ما توی جغرافیا نباشیم، ما میتونیم هر نقطه دنیا باشیم، چون چیزی که ما رو به هم متصل میکنه یکی ایده قبولی که ما معتاد هستیم و اینکه ما میتونیم به یه زبان صحبت کنیم و بر اساس همین فاکت ها ما میتونیم با هم یه ساختار رو تشکیل بدیم. و همینطور که توی استراکچر میبینیم گروه ها رأس هستن و بعد ما میتونیم همین جای ناحیه داشته باشیم که احتمالاً در همین راستا حرکت میکنه. و اتفاقا ما وقتی هم که اومدیم همین گروه های فارسی زبان اومدن توی انگلیس، خواستیم یه ناحیه خدماتی رو درست کنیم، به همین شکل پیش اومدیم. یعنی یه کمیته موقت درست کردیم که یه کمیته موقت از تمام گروه های بچه هایی که توی نمایدهای بین گروه ها بودن شکل گرفته بود و یه سری خدمتگزارهای دیگری که احتیاج بود در رابطه در با ما کار کنن و با ما همکاری کردن و یه کمیته درست کردیم و این کمیته کم کم گسترش پیدا کرد و ما موفق شدیم توی نواحی خودمون به نواحی اون منطقه وصل بشیم. مثلا توی شمال شرقی انگلیس گروه هایی که اون منطقه بودن اونجا میرفتن یا شمال غربی اونجا میرفتن یکی از بچه ها. ولی واقعیتی بود که ما همیشه با مشکل روبرو بودیم، چرا که بچه هایی که میرفتن توی به عنوان رابط نمیتونستن ارتباط خاصی رو برقرار کنن به خاطر محدودیت زبانی. بعد به خاطر اینکه ما مشکلاتی رو که داشتیم و نمیتونستیم به چند جا ببریم، ما میبریم یه جا جمع میشدیم ولی افراد یا نماینده های ما میرفتن به ساختارهای مختلف وصل میشدن و این مشکل خیلی شدید ایجاد کرده بود و باعث شد که ما اینو حل کنیم و به این شکل حل کنیم که یه رابط ما فرستادیم به منطقه و من خودم افتخار این داشتم که 2 دوره رابط منطقه ناحیه خودم بودم انگلیسی زبان با منطقه انگلستان. و ای که این گروه ها میتونن به راحتی اطلاع رسانی کنن، کارهای زیادی رو انجام دادن این گروه ها تا اونجا که اطلاع دارم، یعنی در راستای ساختار خدماتی که قرار شده که انجام بدن حرکت کردن. و مشکلاتی که ما داریم اینجا اساسنامه است که ما اساسنامه گروه ها رو داریم و این اساسنامه که من دیدم خیلی جالب بود، یه پیشنویس اساسنامه اینجا هست، پیشنویس رو من نگاه کردم. مشکلاتی که ما توی گروه ها داریم و مطمئنن توی کمیته و اینجا جای بحثش ممکنه نباشه و من نباید صحبت کنم، اینه که مسئله چگونگی انجام سنت 7 کمک به ارسال نشریاته که ما توی زمینه تجربه رو زیادی رو کسب کردیم و خوشبختانه موفق شدیم که یه وبسایت درست کنیم توی همه گروه های خودمون و آدرس یه ایمیل آدرس وبسایتی که در رابطه با نشریات و توی گروه های بهبودی بگذاریم و بچه هایی که به نشریات احتیاج دارن از طریق او ایمیل آدرس نشریات رو درخواست میکنن با آدرس خودشون و مسئول نشریات مبلغی که نشریات و پول پستش رو به طرف ایمیل میکنه و طرف پول پرداخت میکنه. یعنی به یه شکل خیلی راحت ما داریم مشکلات رو حل میکنیم. یه مشکل دیگه که بود واقعا مسئله سنت هفته که بچه ها عادت نکرده بودن، فکر میکردن که باید پول به شکل فیزیکی لمس بشه، اگه نشه اتفاقی نمیفته و مقاومت زیادی میکردن و حالا به شکل پیپال داره انجام میشه. بازم ما توی زمینه واقعا بچه ها زیاد حمایت نمیکنن، توی قضیه مشکل داریم، ولی امیدواریم که همین کمیته که اینجا تشکیل شده، یکی از مسائلی که ما داریم مسئله سنت هفته، بتونیم یه راه حل درستی رو پیدا کنیم و بتونیم کمک کنیم که گروه ها کاراشون رو به خوبی انجام بدن. فکر کنم وقت من هم اینجا به اتمام رسید. از بچه هایی که به صحبت من گوش دادن تشکر میکنم و از همه کسانی که اینجا واقعا پشت صحنه خدمت میکنن و ماهاست که دارن این کمیته رو حمایت میکنن و تا اینجا آوردن، من تشکر میکنم. مرسی.
با تشکر از شما بهزاد عزیز و همینطور تشکر از شما دوستان که از ابتدا تا الان در کنار ما بودید و همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستانی که به تازگی به جمع ما پیوستن. از همه شما دعوت می‌کنم یک کلیپ رو با هم ببینیم و بعد از 2 دقیقه به گردنمایی خودمون ادامه دهیم. از خدمتگزار عزیزمون پشتیبان خواهش می‌کنم کلیپ رو برامون پخش کنه.
وقتی وارد جلسات NA شدیم، فردی منتظر ما بود. اکنون نوبت ماست که منتظر دیگران باشیم. به اتحاد نیاز داریم تا به فرد تازه وارد نشان دهیم این شیوه زندگی مؤثر است.
زمانی که کمتر درباره خود فکر می‌کنیم و بیشتر در فکر همدردان خود هستیم، به اتحاد در NA کمک کرده‌ایم. ما اختلافات خود را کنار می‌گذاریم و به یک تازه وارد کمک می‌کنیم.
اتحاد اولین نگاه اجمالی و گذرای ما به دور از خودمشغولی است که با تمایل ما برای صادق بودن
خب بسیار عالی، تشکر میکنم از حضورتون تا این لحظه. بنده دوستان خدمتگزاران عزیز یک بار دیگه خواهش میکنم در صورتی که در طی برگزاری جلسه سوالی برای شما به وجود آمد آن را یادداشت کنید و اگر تا پایان جلسه پاسخ خود را دریافت نکردید آن را برای مجری یا هم گرداننده ارسال کنید تا توسط پنل های ما پاسخ خود را دریافت کنید. در ادامه از دوست سخنران بعدیمون احمد رضا از ایران خواهش میکنم در خصوص اساسنامه این کمیته و خدماتی که به گروه ها دارن ارائه مطلب کنن. آقا احمد رضا خواهش میام بفرمایید.
سلام دوستان، صدای من رو باز نکرده بودید و اسم من احمد رضا هست و یک معتاد هستم، خدمتگزار دومین گرد همایی کمیته خدماتی گروه های آنلاین. از تمامی عزیزانی که توی این کمیته، تک تک بچه هایی که زحمت کشیدن در طی روزها و هفته های پیش یا بلکه ماه های پیش، بنده تشکر ویژه میکنم و ممنونم بابت اینکه کمک کردید که من هم بیام اینجا و بتونم در راستای اون هدف اصلیمون همه با همدیگه با اتحاد جلو بریم. دوستان اگر خواهشی از بچه های پشتیبان بکنم که بنده رو هم کوهاست کنن که توی اون قسمتی که چند تا چیز باید روی صفحه شیر کنم، ممنون میشم که این کار رو در حین صحبت من انجام بدید. ممنونم از شما. برای شناخت بیشتر شما عزیزان، چشمانداز چگونگی تشکیل این کمیته خدماتی رو من هم در حد بضاعت خودم در اختیارتون میذارم و امیدوارم که بتونم حق مطلب رو در این زمینه خاص ادا بکنم. دوستان همینجور که میدونیم بر اساس مفهوم اول خدماتیمون که خیلی واضح و شفاف میگه که ما برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمنمون، گروه های NA که شامل ماهایی هستیم که الان اینجا هستیم، گرد هم میایم تا یه ساختاری رو به وجود بیاریم که موجب توسعه، هماهنگی و تأمین خدمات NA بشن. پس ما گروه ها میایم و اونها رو به وجود میاریم که بتونیم در راستای چند تا چیز کوچولو ولی خیلی مهم مثل توسعه، هماهنگی و خدمات با همدیگه بتونیم همکاری کنیم تا بتونیم سنت یکمون رو که اتحادمونه و سنت پنجمون رو که قلب سنت های ما هست، توی کتاب سنت ها ازش یاد میشه، بتونیم هدفمون رو که رسوندن پیام به معتاد در حال عذاب، حالا ما این فرصت رو داریم که توی آنلاین هم بتونیم این کار رو بکنیم و این آرزوی بنده هم به عنوان یک عضو کوچیک، یک قطره کوچیک از این اقیانوس بزرگ NA هست رو هم شامل میشه. دوستان به همین خاطر گروه های آنلاین که شامل بچه هایی هستن که توی واتساپ، ویدیو کنفرانس یا زوم فعالیت میکنن و از زمان این ویروس کووید 19 که حالا وارد شده، حتی بعضی هاشون هم که من آمار دارم سوابقشون به قبل از این ماجرا میرسه و گروه های آنلاینی رو داشتن. پس ما به همین خاطر دور هم جمع شدیم و بر اساس مفهوم یکمون این رو نیاز دونستیم که در راستای این سنت یک برای ایجاد اتحاد و حفظ وحدت گروه هامون توی فضای آنلاین هم درست مثل اون جلسات فیزیکی یا حضوریمون بتونیم این سطح خدماتی رو که الان ما درونش هستیم رو به وجود بیاریم تا بتونیم این سطح خدماتی هم بتونه تمام اون نیازهای گروه ها رو پاسخگو باشه. حالا اون چیزی که اینجا توی این سطح خدماتی مثل هر سطح خدماتی دیگه‌ای ما بهش نیاز داشتیم اساسنامه هست و برای نوشتن این اساسنامه بچه ها از تک تک این گروه ها جمع شدن، یک کارگروه آنلاین تشکیل شد واسه تنظیم پیشنویس اساسنامه مون. و این اعضا کیا بودن؟ این اعضا تشکیل شده بود از علل بدل گروه ها و یا نماینده های بین گروه که اینها از اقصی نقاط دنیا همه دور هم جمع شدن و این پیشنویس رو در صحن کمیته خدماتی گروه‌های آنلاین ارائه دادنش، که این تاریخش هم اگر اشتباه نکنم 11 اکتبر 2020 بود و این به تایید تمام اون نماینده هایی که توی اون جلسه حضور داشتن رسید و کار تا اینجای مسئله به خوبی پیش رفت. من یک چیزی رو روی تصویر آماده کردم که اگر دوستان لطف کنن من رو کوهاست کنن، من مابقی اون رو هم بهتون میگم. دوستان، این کمیته یک سری چشماندازها داره که این چشماندازها اینجوریه که ما آرزوی هر کدوم از ما هست که هر معتادی بتونه این امکانو داشته باشه که این پیام ما رو واقعا بدونه، در نظر گرفتن اینه که کجاست، در چه کشوریه، در چه جغرافیایی قرار داره، بتونیم همه با همدیگه تو این فضای آنلاین تجربه بکنیم و یک زندگی تازه‌ای رو در پیش بگیریم. تک تک اعضای بچه‌ها تشکیل دهنده این کمیته خدماتی هم با یک ذوق و شوقی برخواسته از این محبت بهبودی که شامل همه ما هست در کارهای خدماتی، طعم رشد و شکوفایی معنوی رو میچشن و به همین منظور همه ما که اینجا هستیم یکی از اهدافمون اینه که بتونیم شونه به شونه همدیگه با حفظ روحیه اتحاد که خیلی مهمه و من امروز چندین بار دلم خواست بهش اشاره بکنم و همدلی واسه کمک به گروه‌های آنلاینمون در انتقال پیام بهبودیمون تلاش بکنن. مرسی که منو کواس کردید بچه‌ها. من الان تشکر ویژه می‌کنم مجدداً. بله بچه‌ها، و این کمیته خدماتی گروه‌های آنلاین، حالا همینجور که دوستان عزیزمون هم من تشکر ویژه می‌کنم از دو تا سخنران اول توضیح دادن، یه سطح خدماتی تو انجمن ما هست که همینجور که گفتم در راستای مفهوم اولمون واسه توسعه، هماهنگی و تأمین خدمات به دنبال یک سری اهداف هستن که من الان اینا رو برای شما روی صفحه میذارم تا شما هم بیشتر با این آشنا بشید. خب ببینید بچه‌ها، این کمیته 13 تا هدف رو دنبال میکنه و هدف اول ما توسعه پیام و یا همون یا ایجاد هماهنگی هستش. هدف دومی که این کمیته داره فراهم نمودن بستر مناسب در فضای آنلاینه و تعامل با انجمن برای رسوندن پیام گروه‌های آنلاین. هدف سوم ما همکاری و تسهیل در فعالیت‌های خدماتی در کل گروه‌های آنلاینه. چهار، کمک به دسترس بودن انجمن معتادان گمنام در فضای آنلاین. 5، ارائه خدمات آموزشی و تبادل تجربه، که واقعا این قسمت رو من از تجربه گروه خودمونم بگم، واقعا ما در این قسمت به شدت نیاز داشتیم و نیاز داریم هنوز هم که با دیگر گروه ها بتونیم تبادل تجربه کنیم و تجربه هایی که اونها دارن در اختیار ما بذارن، یا اگر که گروه های ما هم تجربه دارن بتونن در اختیار اونها بذارن. و این هدف واقعا هدف بسیار مهمیه که به شدت ما توی این 10 ماه 11 ماهی که این ویروس اومده نیاز دیدیم. هدف ششمون ایجاد هماهنگی بین گروه‌های آنلاین جهت ارائه خدمات مؤثر، پاسخگویی به سوالات و بررسی نیازهای گروه‌های آنلاینه. 8، ایجاد ارتباطات مؤثر بین گروه‌های آنلاین در NA بر اساس وجدان گروه. 9، توسعه، تحمیل و هماهنگی خدمات در تمام گروه‌های آنلاین از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی خدماتی. 10، پرورش خدمتگزار مورد اعتماد و ایجاد فضای مناسب برای رشد اعضا. 11، ایجاد فضای لازم جهت تبادل تجربه بین گروه‌های آنلاین. 12، کمک به رساندن پیام بهبودی به معتادان در حال عذاب و حفظ اتحاد در انجمن و رعایت 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی در کلیه موارد فوق. 13، تشکیل کمیته های فرعی برای خدمات مورد نیاز به گروه های آنلاین. این 13 تا هدف رو بچه ها گروه های ما و یا این کارگروه به دنبالش هستش که دقیقا از دل خود گروه ها بیرون اومده و همه ما به این قسمت ها نیاز داریم تا بتونیم در کنار همدیگه باشیم و بتونیم این اهداف رو پیگیری بکنیم. دوستان، حالا یه توضیح خیلی مختصری هم با توجه به وقت محدودی که مونده به شما میدم و اون هم در رابطه با این هست که حالا اجزای تشکیل دهنده این کمیته چه کسانی هستند و چگونه است. این اجزای اینا تشکیل شده از نماینده ها و علل بدل های گروه های آنلاین، همینجور که پیشترم خدمتون گفتم، و یه تیم اداری داره که این تیم اداری هم شامل نائب گرداننده هست، منشی به همراه بازوی کمکی، نگارنده داره و کاتب و پشتیبان جلسات که مکلف به ضبط کل اون صداها و ویسایی که توی جلسات ما هست این رو باید انجام بدن برای تنظیم صورت جلسه ها و مسائل های دیگه، و مسئولین کمیته های فرعی که این هم بنا به درخواست نمایندگان 3 کمیته هم شکل گرفت، یعنی این کارگروه، اون اعضا، اون نماینده ها و علل بدل ها در اون روز خاص که جمع شده بودن و در اون جلسات پیشتر این کار رو انجام دادن و در مورد این قسمت کمیته های فرعی نیاز دیدن که 3 فرعی هم داشته باشه و برای تک تک اینها هم بچه ها اساسنامه تنظیم شده و جلوتر که برم در رابطه با اون هم یه ذره توضیح میدم. کمیته اولی که از توی این 3 فرعی هست بچه ها کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی هست. دومیش کمیته ثبت شناسه و لینک جلسات. مثلا خود ما خیلی الان توی این فضای گفتم این 10 که این اتفاق افتاده، مثلا خیلی واقعا نیاز می‌دیدم که یک جایی باشه که من بتونم مراجعه بکنم و بتونم آدرس جلسات فارسی زبان کشورهای دیگر رو هم در دسترس داشته باشم، ولی واقعا خلأ این مسئله حس می‌شد و من نمی‌دونستم فقط از طریق این گروه‌های واتساپ و به سختی ما می‌تونستیم که مثلا بدونیم در استرالیا الان چه جلساتی دارن فارسی زبان، یا در امریکا یا در آلمان یا در انگلستان چه جلساتشون کیه، ساعت‌هاش چجوریه، اینا رو اطلاع نداشتیم. پس یکی از کارهای خوب این کمیته‌های فرعی در این زمینه است که اون ثبت شناسه و لینک جلسات رو بچه‌ها ثبت می‌کنن و اعضای جدیدتر ما که در آینده یا به زودی به ما ملحق میشن میتونن با یک کلیک به راحتی بدونن که در کدام مثلا منطقه دنیا الان ساعت 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر چه جلسات آنلاین فارسی زبانی هست. و کمیته سومی که بچه‌ها بود کمیته کارگاه‌ها بود که اینها در بند اون اساسنامه‌ای که خدمتون گفتم وظایف این 3 کمیته هم و شرایطشون رو ما همه رو منظور کردیم و حتی در مورد رأی‌گیری ها، چگونگی انتخاب خدمتگزاران و کلن تمام اون چیزها و جز به جز قواعدش اینها فهم مشترک در راستای انجام این رأی‌گیری ها در اساسنامه بچه ها ذکر شد و به تایید تمامی نماینده های گروه ها رسیده و بنا به نیاز این کمیته خدماتی گروه های آنلاین هر کمیته جدیدی هم که نیاز داشته باشن این رو درون اون اساسنامه جا داده شد که اگر در آینده نزدیک نیاز به یک کمیته دیگه ای باشه اعضا باز میشینن و در رابطه با شرایط اون کمیته باز رأی‌گیری میکنن، تبادل نظر میکنن تا به اون فهم مشترک برسن و بتونن اون کمیته های جدیدی رو هم که اگر این کارگروه نیاز بدونه تشکیل بده. چیز دیگه ای که فکر میکنم مونده این است که در انتهای صحبتم بتونم خیلی خلاصه این رو هم بگم که وقت من هم از اون 10-15 بیشتر نشه، اینه که هدف از این گردهمایی که الان ما دور هم جمع شدیم این هست که اعضای جدیدتری به ما بپیوندن و این اعضای جدیدتر بتونن این پیامی رو که اینجا میشنون در رابطه با این کارگروه، در رابطه با نیازهای مشابهی که قطعا خود شما هم احساس کردید توی این مدت برای گروه های آنلاینتون بتونید ببرید بیرون و در گروه هاتون عنوان کنید و بتونید اگر نماینده گروه هستید، علل بدل هستید، اون رأی واجب گروهتون رو، یعنی اون وجدان گروهتون رو بتونید بگیرید و بیارید و بتونیم این حلقه و این دایره رو وسیع‌تر بکنیم، همینجور که گفتم در راستای سنت یکمون و اتحادمون و سنت پنجمون که رسوندن پیام به معتاد در حال عذابه، بتونیم با اتحاد بیشتر، با ثبات بیشتر، با داشتن کمیته های کارگاهی، کمیته های آموزشی، تمام اینها رو بتونیم در کنار هم بتونیم دست توی دست همکاری بکنیم که اون شعار قشنگ برنامه‌مون اجرا بشه. یعنی به امید اون روزی که ما دیگه نبینیم هیچ معتادی واقعا از درد اعتیاد هیچ کجای این کره خاکی تلف بشه. و هر آن گونه سوال یا پرسشی که توی ذهنتون هست، من از شما خواهش میکنم که نفر بعد از من هم، دوست عزیزمون سخنران بعدی هم که صحبتاشون تکمیل شد، هر آن گونه سوالی که در ذهنتون هست، چه به صورت شفاهی یا چه به صورت کتبی، میتونید در انتهای همین جلسه کمیته کارگاهی و گردهمایی بپرسید و پاسخهاش رو از بچه‌های دیگه خدمتگزار بگیرید. من تشکر ویژه‌ای باز می‌کنم از تک تک عزیزانی که این گردهمایی رو ایجاد کردن. من میدونم چقدر زحمت کشیدن، روزهای پیاپی وقت و انرژی گذاشتن تا این اتحاد شکل بگیره و ما بتونیم در راستای هدف اصلیمون جلو بریم. من حرف دیگه ای ندارم و وقت رو به سخنران بعدی میدم. تشکر از مجری برنامه، سپاسگزارم.
کسی جز تو نمیتونه منو عاشق کنه.
سپاسگزارم از شما. از سخنران بعدیمون صادق خواهش میکنم در خصوص اهمیت اتحاد گروه ها و چگونگی برقراری ارتباط گروه ها با یکدیگر و این کمیته خدماتی که موضوع پایانی است، مطالب و تجربات خودشون رو در اختیارمون قرار بدهند. آقا صادق، مایکتون رو دوستمون آسیاوش باز میکنم، بفرمایید.
سلام، وقت همه عزیزان بخیر، صدای من میاد
صدات؟
آره، مرسی، ممنونم. وقت همه عزیزان بخیر، هر جای دنیا که هستید خیلی خوشحالم که میبینم اتون رو در کنارتون هستم و خیلی خوشحالم که منم عضوی از یک انجمن جهانی هستم. امروز من صادق هستم، معتاد، خدمتگزار گروه، و اینکه من امروز فکر میکنم یکی از بزرگترین آرزوهای معتادا که بتونن جامعه جهانی، جامعه NA رو به صورت جهانی ببینن و شعار واقعی NA که میگه فارغ از رنگ و نژاد و مذهب و نژاد ما میتونیم دور هم جمع بشیم، این شعار امروز محقق شده با فضای آنلاین. و این فضایی که خب بعضی ها اون اوائل بحثمون این بود که این فضا چرا اسمش مجازی هست، و به هر حال به این نتیجه رسیدیم که اسمش باید آنلاین باشه، چون مجازی یعنی یه چیزی که واقعیت نداره، یه چیز غیر حقیقی. و آروم آروم با وجدان گروه ها یاد گرفتیم که آروم آروم چجوری تجربه کنیم پاک موندن و بهبودی پیدا کردن در فضای آنلاین رو، و چجور بتونیم به یه تازه وارد این پیام رو برسونیم، و چجور بتونیم فرق یک جلسه NA و فرق یک گروه مجازی رو برای خودمون تشریح کنیم، وجدان گروه در موردش بگیریم و اساسنامه براش بیاریم و اساسنامه داخلش اجرا کنیم. چون که اغلب ما خب به هر حال من معتاد به خاطر نواقصی هم که دارم و به خاطر موضوعات که باهاش رشد کردم فضای آنلاین رو فضای آنلاین میبینم، مثلا گروه واتساپ یا گروه تلگرام یا مثلا یه گروه مجازی رو یه گروه مجازی میبینم که هر کس توش اختلال کرد مثلا باید ریمووش کنی، هر کس که مثلا عکس و فیلم ناجور فرستاد باید ریمووش کنی. اما بعدا متوجه شدیم که NA این شکلی نیست و NA فضاش متفاوت با فضای آنلاین و اجرا کردن NA، اجرا کردن اصول برنامه متعالان گمنام توی فضای آنلاین نیاز به تجربه ای داره که ما آروم آروم با صبر و حوصله و با تلاش و پشتکار باید جلو بریم تا با مشکلات و موضوعاتش آشنا بشیم، از همدیگه کسب تجربه کنیم و موضوعات و مشکلاتش رو آروم آروم برطرف کنیم. چرا؟ چون که ما داریم جون خودمون رو نجات میدیم و رسیدن این پیام به دست یه معتادی که در حال عذابه کمک میکنه که جون اونم نجات پیدا کنه. این مهمترین صیانت ما هست، این مهمترین هدف ما هست. و خب برای رسیدن به این هدفه که یه معتاد از مرگ نجات پیدا کنه و مثل من امروز سالم باشه و عضو مفید و سازنده اجتماع خودش باشه و یه آدم محترم و معتبر باشه توی زندگی خصوصی و زندگی اجتماعیش، برای رسیدن این پیام ما نیاز هست که حتما از یک خط مشی خاصی که اصول NA برامون اینو آماده کرده، اصول NA اینو برای ما، اصول 12 قدم، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی NA اینو برای ما تشریح داده، توی نشریاتمون در موردش به وضوح صحبت شده. ما لازم است که از یک خط مشی پیروی کنیم و این خط مشی که ازش پیروی میکنیم همون چیزی هست که توی اصول NA یاد گرفتیم، یعنی در واقع گرفتن جلسات اداری، برگزار کردن جلسات اداری، گرفتن رأی وجدان گروه، نوشتن اساسنامه و تنظیم کردن و مشخص کردن این که این گروه به کجا میخواد بره، چه ساعتی برگزار بشه، چه روزی برگزار بشه و چجوری هزینه هاشو تامین کنه. حالا هرچند که در فضای آنلاین بعضی وقتا هزینه ها نزدیک به رایگان هستن، هزینه ها نزدیکن به رایگان تقریبا و هزینه خاصی نداره و این خودش هم میتونه یه فرصت باشه و هم میتونه یه اشکال باشه که ما حالا هزینه داشته باشه گروهمون یا این که مثلا یه نفر بیاد بدون این که هزینه نداره، فقط به صرف این که بگه من این گروه رو انداختم، پولم ازتون نمیخوام، هر کاری این دلم میخواد میکنم. خب ما این چیزی که توی NA متوجه شدیم این شکلی نیست. این چیزی که توی NA متوجه شدیم این بود که وجدان گروه تاثیرگذار هست و فقط حرف اول و آخر وجدان گروه میزنه. و اصل مطلب و این چیزی رو که میخوام بگم اینه که برای رسیدن پیام به دست اون معتادی که توی زندان یا توی بیمارستان، خیلی از ما خودمون تو زندان ها بودیم، توی بیمارستان ها بودیم و پیام NA رو دریافت کردیم، یا اینکه مثلا یک جای دور افتاده ای توی یه منطقه ای از دنیا، این پیام رو به دست کمیته های فرعی به دست ما رسوندن. درسته خب ما اعضا رو دیدیم، اشخاص رو دیدیم، دوستان و معتادان در حال بهبودی دیگه ای رو هم دیدیم، اما این پیام رو اون کسی که به طور رسمی و به طور مداوم به ما رسوند و خدمتگزار به ما رسوند، اون توسط کمیته هایی بودن که مثل همین کمیته امروز تشکیل شدن و این کمیته ها تلاش و هدفشون این بود که یک سری کمیته های فرعی رو پشتیبانی کنن، نماینده ها رو جمع کنن دور هم اونجا و این کمیته های فرعی با رأی وجدان نماینده ها کار کنن، تلاش کنن و هدف NA رو به انجام برسونن، هدف رسوندن پیام رو به انجام برسونن، برای ما نشریات تهیه کنن و ما رو به بدنه NA وصل کنن این کمیته ها هدایت و به قول معروف سازماندهی این کمیته های فرعی همیشه کاری بوده که کمیته ها انجام میدادن، همیشه کاری بوده که این گروه های هیئت نمایندگان یا همین کمیته ها و شوراها و یا نواحی انجام میدادن که توی ناحیه‌ای که خودشون هستن، توی ناحیه‌ای که خودشون حضور دارن میان و گروه تشکیل میدن، کمیته تشکیل میدن. و مهمترین چیزی که برای تشکیل دادن این کمیته ها ما بهش نیاز داریم این است که نماینده ها حضور داشته باشن. حالا نماینده ها حضور داشته باشن که خب تنهایی نمیتونه کار کنه، که هر نماینده ای که نمیتونه سر خود بلند شه از گروهش هر کار دلش میخواد بکنه، که در واقع هر نماینده مجری وجدان گروهش هست. چیزی که تو این ای یاد گرفتم، من هر نماینده مجری وجدان گروهش هست، هر خدمتگذاری، نه فقط نماینده، هر خدمتگذاری مجری و اجرا کننده وجدان گروهش هست. خب آیا حالا وجدان گروه من به من گفته که ما میخواییم به بدنه این ای وصل بشیم؟ آیا وجدان گروه من این رأی رو داده که گروه ما توسعه پیدا کنه و پیامش بره بیرون و گروه ما توسعه پیدا بکنه و اطلاع رسانی بشه در سطح مثلا حالا منطقه یا در سطح جهانی؟ آیا گروه من این رأی رو به من داده که من برم یه جای دیگه یه رأی بدم و دو نفر بلند شم برم توی حالا مثلا یه کمیته خدمت کنن و پیام رو برسونن به معتاد؟ مهمترین چیزی که این وسط نیاز هست رأی گروه من نماینده است. درسته که حضور من مهمه، ولی رأی وجدان گروهی که پشت من هستم مهمه. خب حالا این رأی وجدان گروه از کجا میاد؟ من از گروه هم که میخوام رأی وجدان گروه بگیرم، آیا فقط یه دونه رأی وجدان گروه کافیه یا لازمه که گروه من خط مشیش مشخص باشه، اساسنامه هم داشته باشه؟ خب 100% لازمه. ما وقتی اساسنامه نداشته باشیم، اساسنامه مکتوب توی فضای آنلاین، این چیزی که ما مشخص شد فهمیدیم این بود که این مکتوبی که توی دفتر و اینا می‌نویسیم، این تقریبا میشه بگی کار نمی‌کنه. این چیزی که حالا مثلا من خودم توی گروهمون من اون 6 ماه اول توی دفتر می‌نوشتم، چند صفحه می‌نوشتم، بعد مثلا دو تا خدمتگزار مسئول به اصطلاح منشی جلسات اداری داشتیم که اونم می‌نوشت، منم می‌نوشتم، دو سه نفر می‌نوشتیم. متوجه شدیم که این کار نمی‌کنه و ما نیاز داریم به یه فایل PDF که توش اساسنامه ما نوشته شده باشه و خیلی راحت، خیلی مثل آب خوردن، سریع تو همه گروه ها پخش بشه، مثلا به دست اعضامون برسونیم، حالا همون جوری که داریم اطلاع رسانی میکنیم. چون معمولا گروه های زوم و گروه های تلیکنفرانس یه گروه های واتساپی و تلگرامی هم دارن که توی اونها یه خورده بیشتر با هم کامیونیکیت میکنن، بیشتر با هم ارتباطات دارن، صحبت هاشون میکنن، چیزهاشون رو رد و بدل میکنن، پیام هاشون. و فایل PDF رو متوجه شدیم که ما نیاز داریم که اساسنامه‌مون به شکل یک فایل PDF در دسترس همه اعضا باشه. یعنی هر منشی که امروز خدمت گرفت، هر گردانندهی که امروز خدمت گرفت، هر مسئول نشریات یا هر کسی که امروز خدمت گرفت، ما یه نسخه از این رو براش بفرستیم، میگیم ببین صفحه فلان سر وظایف توه. و همچنین هر نماینده علل و دلیل لازم داره سری ما اینو براش بفرستیم، بگیم اینو بخون، مثلا صفحه فلان، تیتر فلان، این شهر وظایف تو هست، شهر وظایف تو نماینده است. یکی از شهر وظایف رفتن به شورا، رفتن به کمیته و کمک کردن اونجا، هم به خودمون و کمک گرفتن و خدمت گرفتن از اونها، و هم کمک کردن به اینکه کمیته های فرعی و بقیه نماینده ها هم بتونیم اونجا به هر حال اینجا با هم شراکت و معروف این تشریک مسائل رو داشته باشیم، این به قول معروف این کمک همگانی رو با هم دیگه داشته باشیم. و اینکه اصلا بفهمیم آقا مثلا اون گروه قبلیه که مثلا 6 ماه زودتر از ما کارش شروع کرده، اونا مثلا چجوری دارن کار میکنن، با یه موضوع چجوری برخورد میکنن، مثلا با یه موضوع چالشی که امروز گروه ما به وجود اومده، اون گروهی که مثلا 6 ماه از ما قدیمی تره، اون چطوری با این مسئله برخورد کرده. این هم کس تجربه و تبادل تجربه هست. این هم چیزای جدیدی هست که من توی فضای آنلاین بهش برخورد کردم و ما لازم هست که هممون یه صدای مشترک داشته باشیم. هممون یه شکل مشترک داشته باشیم. این شکل مشترک برای حفظ اتحادمون هست، برای ضمانت بقای ما هست و برای رسیدن به اهدافمون هم هست. یعنی هر سکتش کاور میکنه، هم در واقع هم سنت ها داخلش هست، هم مفاهیم داخلش هست، که رهبری مؤثر باشه، وجدان گروه اجرا بشه، اتحاد اجرا بشه و سنت هفتم استقلال اجرا بشه و قول معروف سنت یازدهم اجرا بشه و در واقع در آخر از همه اینا سنت دوازدهم اجرا بشه. گمنامی هم همچنان گمنامی اساس روحانی تمام سنت ها باقی بمونه، همچنان گمنامی توش باشه و من سر خود بلند نشم مثلا یه دفعه حالا مثلا یه گروهی یه جایی توی فضای آنلاین را بندازم که اون خب فقط همه شوافه. میدونی مثلا حالا بخوام اسم بیارم بتونم مثلا بگم خب مثلا من برم توی یوتیوب هم فعالیت کنم، خب یوتیوب تلویزیونه، خب فیسبوک همش تلویزیونه. یه جوری باید باشه که من گمنامی من حفظ بشه، یعنی فضا یه جوری انقدرم باز نباشه، فضا باید حالا به طبق وجدان گروه یه چیزی حالا شبیه زوم یا شبیه کوپیر کنفرانس یا شبیه اسکایپ یا امثال اینا باشه، یعنی یک جلسه ای باشه که من بشینیم دور هم سنت ها خونده بشه، قدم ها خونده بشه، اساسنامه داشته باشه و هر گروه خط مشیش مشخص باشه. برای حضور توی این کمیته که خدمتگزارا چند ماه هست دارن زحمت میکشن و من اینجا به نوبه خودم الان استرالیا من فکر میکنم ساعت 1 شب باشه، 2 شب باشه، مثلا توی مثلا فرض کن توی ایران الان مثلا 6 بعد از ظهر و اینه که واقعا شبانه روز اعضا دارن زحمت میکشن. اگه مثلا شما میگن یه خدمت داری فلان تایم هست دیگه، فلان تایم شما با فلان تایم اونا باید خودت ست کنی، بعد نگاه میکنی مثلا این مثلا این به تایم من ایمش مثلا میشه 4 صبح، 3 شب، 2 عصر و اینجوری هست که ما این همایش، این جمع شدنه، این گرد همایی ها و این کمیته ها و این گروه ها به من کمک کردن که من مسئولیت پذیرتر باشم. پس من لازمه که برای حفظ بقای NA و برای رساندن پیام یه متعاد در حال عذاب حتما به اتحادمون توجه داشته باشم، حتما به سنت ها و اصولمون توجه داشته باشم و حتما از یک خطمشی پیروی کنم و اون خطمش اساسنامه گروه من هست و وجدان گروه من هست. حضور نماینده ها در این کمیته طبق رأی وجدان گروه مستلزم شده به اینکه گروه هاشون اساسنامه داشته باشن. یک کار خیلی ساده هست، یه دونه PDF توی فضای آنلاین اغلب گروه هایی که قدیمی تر هستن دارن، یه دونه فایل PDF اساسنامه هست اونجا خونده میشه، اعضا بهش رأی میدن، طبق اون اعضا کارشون انجام میدن خدمت گزارا. و همچنین غیر از اساسنامه این که اون نماینده و علل بدلی که میخوان توی این کمیته حضور پیدا کنن با رأی وجدان گروه اینجا اومده باشن، گروهشون بهشون رأی داده باشه که حالت رسمیت داشته باشن، چون ما همه کاریمون رو همونجوری که گفتیم طبق اصول انجام میدیم و اصول رو به قول معروف اجرا میکنیم، هرچند که سخت باشه اصول رو اجرا میکنیم، هرچند که به قول معروف به طبع شخصی من جور در نیاد اصول رو اجرا میکنیم، هرچند که میدونیم هممون به شخصیت ها ترجیح داره. منم خوشحالم از اینکه در کنارتون بودم، واقعا احساس خیلی خوبی دارم، خوشحالم از اینکه دوستان دارن زحمت میکشن و دارن کمیته رو پیش میبرن و اهدافشون رو یکی یکی دارن به قول معروف دسترسی پیدا میکنن. من اومدم فارسی، اومدم انگلیسی یاد بگیرم، فارسی من داری یادم میره. من معتاد ممنونم از اینکه در کنار شما هستم، خوشحالم، از خدمتگزارا تشکر میکنم و از اینکه به من فرصت خدمت دادید بازم ازتون تشکر میکنم.
ممنون از شما و تجربتون. از شما دوستان یاران بهبودی که تا این لحظه در کنار ما بودید تا راه تازه‌ای را که برای رساندن پیام به یک معتاد در رنج است را هموارتر کنیم سپاسگزارم. یاران و همراهان، ما یه زمان 5 دقیقه در نظر گرفتیم تا شما دوستان عزیز سوالات خودتون رو برای بنده یا مجریمون یا پشتیبانمون ارسال کنید تا اعضای پنل پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز باشن. از دوستمون پشتیبان خوبمون خواهش می‌کنم یه موزیکی لطفاً پخش کنه تا دوستان سوالاتشون رو برامون بفرست.
تازه باره لحظه ای دیگر بمان، باورم کن باورم باش، بر همین باور بمان. ای وفادار، شاید این بار آخرین دیدار ماست، آخرین راه نجات عشق بی تکرار ما. تازه باره لحظه دیگر بمان، باورم کن باورم باش، بر همین باور بمان. تازه باره لحظه دیگر بمان، باورم کن باورم باش، بر همین باور بمان. ای وفادار، شاید این بار آخرین دیدار ماست، آخرین راه نجات عشق بی تکرار ما.
خب، سپاسگزارم دوستان عزیز، ممنونم از شما و این تعداد سوال که به ما ارسال شده نشون میده اشتیاق شما شماست که از تک تک شما دوستان باش ممنونم. قبل از شروع به پاسخگویی سوالات میخوام از شما دعوت کنم که شنبه 27 دی ماه در ساعت 14:30 به وقت ایران در همین کمیته خدماتی حضور داشته باشید، به ویژه اینکه جلسه آینده با رویکرد انتخابات اعضای خدمتگزار است شرکت کنید. خب دوستان، این که من سوال اولو میخونم، پنلامون پاسخگو باشن. سوال اولمون اینه که هدف تشکیل این کمیته و ایجاد ساختار جدید. دوستمون یه همچین سوالی نداشت.
جواد تو فکر کنم میکروفونت بازه، برو.
من سوال متوجه نشدم، هدف تشکیل این کمیته رو میشه پری خانم لطفا یه بار دیگه بخونید؟
هدف تشکیل این کمیته ایجاد ساختار جدید، یه همچین سوالی نوشته شده دوستم.
من جواد هستم، معتاد. ببینید، من منظور هدف از تشکیل این کمیته در واقع این بودش که گروه های آنلاینی که در حال حاضر فارسی زبانهایی که در سراسر دنیا بودن و به هیچ سطحی از بدنهای خدماتی متصل نبودن بتونن در کنار همدیگه یک بتونن هماهنگی داشته باشن، اتحادشون حفظ بشه و بتونن نیازهای خدماتی رو که داشتن برآورده بکنن و در نهایت توسط این کمیته خدماتی بتونیم در واقع هم ساماندهی بشن، همینه که بتونن صداشون رو به سایر بدنهای خدماتی در واقع برسونن. ایجاد یک ساختار جدید نبودش، یک قسمتی از یک کمیته است که تشکیل شده و این میتونه به بدنهای خدماتی دیگه وصل بشه، همینطوری که یعنی از 70 سال پیش تا به امروز بدنهای خدماتی رو هی تشکیل داده و این بدنهای خدماتی اومدن به بدنه اصلی متصل شدن. این هر تشکیل هر بدنه خدماتی مفهوم یک ساختار جدید نیست، بلکه یک قسمتی از انه در حال توسعه است و این قسمت هم میاد به بدنه در واقع اصلیش متصل میشه. من فکر کنم که صراحتا میخوام بگم یه چیز مجزا و تفکیک شده یا یک ساختار نوین نیستش، بلکه یه سطح از خدماتی تشکیل شده و این میتونه به سایر سطوح خدماتی وصل بشه و اینم تو تمام سالها هم تو ایران با تجربه شده داشتیم. ما تو ایران یه دونه حدود 25-6 سال پیش یه دونه کمیته در واقع روابط عمومی داشتیم، ولی امروز تبدیل شده فقط به 30 تا ناحیه و یه شورای منطقه که حالا جدیدا شورای منطقه یکش هم تشکیل شده و هر کدوم اینها تشکیل شدن مفهومشون جدایی نبوده، مفهومشون تشکیل شدن یک ساختار جدید نبوده، بلکه توسعه اینه ایجاب کرده کمیته هایی رو تشکیل بدن، نواحی رو تشکیل بدن، تقسیماتشون بتونن گروه ها رو خدمت بهشون بکنن و اونها دوباره وصل شدن به سایر بدنهای خدماتی. مرسی.
ممنون آقای جواد. سوال بعدیمون، آیا این کمیته در جهت اتحاد انجمن ماست یا جدا کردن جلسات حضوری آنلاین؟
من میتونم جواب بدم. سلام دوستان، سیاوش معتاد. من خدمت دارم تو این کمیته به عنوان گرداننده موقت کمیته در حال حاضر. ببینین، همونطور که دوستمون جواد گفت، هدف هیچ موقع جداسازی هیچ بخشی از خانوادهمون از بخش دیگرش نبوده، نیست و نخواهد بود. اکثر بدنهای خدماتی در NA از روی نیاز گروه ها به وجود اومدن و اینم از اون اصله که همیشه بوده هست و خواهد بود، مستثنا نیستش. یک سری گروه هایی وجود دارن، حالا اینا عنوان شده ولی من دوباره خلاصه اشاره میکنم، که الان تک و تنها افتادن نه با گروه های دیگه در تماس هستند، نه با بدن های خدماتی که در حال حاضر وجود داره در تماس هستند، نه صداشون شنیده میشه، نه خدماتی که نیاز دارن برایشون فراهم آورده میشه. و این عنوان خیلی مشابه همون گروه هایی که فرض کنین در یکی از شهرهای دور افتاده یک گروه ایجاد شده بود و کم کم شروع کرد به رشد و نمو. این هم همین حالته. هدف اینه که این گروه هایی که هستن اولا که دستشون تو دست هم باشه و خودشون طبق سنت 4 و سنت 7 به خودشون کمک بکنن، خودشون اون نیازاتشون رو برآورده بکنن و خودشون وصل کنن به بقیه ساختار خدماتی. حالا اینی که میخوام جوی ساختار جدا باشه، اینا فکر میکنم همه شاشیه است. اصلا موضوع ساختار جدا نیست، موضوع اینه که یک سری گروه هایی که الان شرایطشون مشابهه، الان چیزایی که مشابهه اینه که این گروه ها آنلاین هستن، اینا گروه هستن، اینا اعضای اینه هستن، اینا دوست دارن سنت ها رو رعایت بکنن و اینا دوست دارن جزی از اینه باشن و صداشون شنیده بشه. و این بدنه که الان اینجا صحبتشو میکنیم اعضای تشکیل دهندش همین گروه های آنلاین هستن. حالا یه سوال دیگه هم شده بود که این بچه هایی که الان خدمت دارن توی کمیته، اینا رو وجدان کی پشتشونه؟ وجدان همین گروه هایی که صحبتشه، همین گروه هایی که این سطح خدماتی رو تشکیل دادن. و هدف جداسازی نیست و هدف وصل کردن و متصل کردن منتها با یک صدا و با اتحادی که این گروه ها میتونن علی رغم جایگاه جغرافیاییشون با هم داشته باشن و الان این داره به وجود میاد، این کار را انجام بدن. امیدوارم که سوال رو جواب داده باشم. مرسی.
مرسی از آسیاوش. یه سوالی هست دوستمون سوال کرده. با عرض سلام و احترام، طبق مفهوم اول آیا شورای منطقه ایران ساختار آنلاین شکل بده کار شما موازی کاری و دوباره کاری و سردرگمی و عدم هماهنگی به وجود نمیاد؟ یه بار دیگه سوالو میخونم. طبق مفهوم اول آیا شورای منطقه ایران ساختار آنلاین شکل بده کار شما موازی کاری و دوباره کاری و سردرگمی و عدم هماهنگی به وجود نمیاد؟
سلام و عرض خسته نباشید. من مفهوم اول رو میخونم که درک درست مفهوم اول. برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما، گروه های NA گرد هم میآیند تا ساختاری به وجود آورند که موجب توسعه و هماهنگی و تامین خدمات در کل گردد. صراحتاً این رو تو کتاب پایه سنت‌های 12 گانه و کتاب مفاهیم خدماتی به ما اشاره مستقیم کردن که رئیس ما، بزرگ ما، آقای ما گروه های نی هستند و تمامی سطوح خدماتی در راستای تحقق بخشیدن به هدف اصلی مکلف به ارائه خدمات هستند. اما ما خوشبین هستیم تو این قصه یه شکل‌گیری و ترمیم و حل مسائلی که امروز هست. من یه گوشه ای رو از اون سوال قبلی رو به اینجا متصل میکنم که بچه ها بدونن. من منشی کمیته خدماتی گروه های آنلاین هستم. گروه هایی رو توی ایران داریم که شکل گرفتن در فضای آنلاین، نمایندهشون تو این سطح خدماتی حضور داره. از زمانی که نتونستن جلسه برگزار کنن گروه آنلاین شکل دادن. الان اجازه برگزاری جلسات فیزیکی رو بهشون دادن، ولی گروه رأی وجدان گروهش بنا به این هست که این فضای آنلاین و این گروه آنلاین رو حفظ کنه و در این فضا بتونه به تک تک تازه واردینش خدمت کنه و بتونه در راستای سنت 5مون که رسوندن پیامه باقی بماند. و درخواست کمک کرده که من چطور میتونم از کدوم سطوح و هیچ کدوم از سطوح خدماتی که الان در شوراهای ایران و نواحی ایران هست، توانمندی این که به این گروه ها خدمات ارائه دهد را ندارد. من به عنوان یه عضوی که تو ایران هستم اطلاعاتم در مورد ایران میگم، شاید سطوح دیگه ای APF، ADM یا UK این توانمندی رو پیدا کرده باشن، اما ایران این قدرت رو هنوز پیدا نکرده. اما به خاطر اینکه ما تو این راستا اگر بتوانیم ساختارمون رو مکلف کنیم، باز هم خوشحال و خوشبین هستیم، اما این نیازمند زمان، نیرو، قدرت اجرایی و اون هزینه های جاریه که برای این قصه پیشبینی نشده و دفتر خدمات مرکزی تو ایران هنوز برای این قصه تهیه یا برنامه ای رو در پیش نداشته. اما اگر این هدف محقق بشه، مطمئناً در راستایی که شما میگید ما به آنها خواهیم پیوست. اما من خاطر آسوده تر کنم همه بچه هایی که این سوالات تو ذهنشون ایجاد میشه، کمیته های خدماتی ما و نواحی ما و شورای ما هنوز برای برگزاری جلسات هماهنگی و خدماتیشون به این فناوری به سختی دسترسی پیدا کردن و همین کمیته خدماتی گروه های آنلاین تو کشورهای مختلفی که الان شکل گرفته کمک کرده به ساختار رنه که بتونن این فضا رو برای خودشون در راستای ارائه خدمات فراهم کنن. اما امیدوار کننده است چشم‌انداز شما، اما دست یافتنش سخت و دشواره. امیدواریم که این قصه یه خورده زودتر شکل بگیره تا بفهمیم که ما میتوانیم برای تحقق بخشیدن به هدف اصلیمون به گروه های خودمان، به گروه های انهی تکیه کنیم که تأمین کننده 4 منبع اصلی هستند: ایده، وجدان، فرد خدمتگزار و پول برای تمامی خدماتی که کمیته های ما مکلف به انجامش هستند. امیدواریم که این هدف رو ما زودتر بهش برسیم. متشکرم.
مرسی آقا محمد. دوستمون سوال کرده جلسات آنلاین در آینده برای انجمن مشکل آفرین یا خطرناک نخواهد شد یا جلسات حضوری کمرنگ نخواهد شد؟ یکی از دوستای پنلمون لطف کنه جوابگوی این سوال باشه.
دوست دیگه ای میخواد که صحبت نکرده؟ فریدون یا احمد رضا؟
من بگم بهشون، ببخشید.
بفهم.
سلام دوست عزیز، اسم من احمد رضا است و یک معتاد هستم. نه عزیزم، به درک من میام توی برنامه با کارکرد قدم ها اصول روحانی جزئی اساسی از شخصیتم بشه. اول قدم 1، اگر دقت کرده باشی میگه ما امیدواریم که این اصول جزئی از شخصیت، صداقت، روشنبینی، تمایل. این تمرین اصل روشنبینیه. چرا من فکر میکنم که اگر جلسه آنلاین برگزار بشه جلسات حضوری ما دچار مشکل میشن؟ همین الان هم که من آمار دارم توی این 10 ماه گذشته، من از تجربه گروه خودم، من ساکن ایرانم، اینو بهت میگم، گروه فیزیکی یا حضوری ما تعدادشون خب بیشتر بوده از جلسه آنلاین ما، ولی ما این موهبت شامل حالمون شد و با بچه‌های دیگه در سراسر جهان بیشتر دوست شدیم. به درک من این رو یک تهدید نمیبینم، بلکه این یک فرصت برای داشتن دوستای جدید، تبادل تجربه، همونجور که توی صحبت‌ها صحبت شد. این خیلی عالی میشه که ما میتونیم از سراسر دنیا دوستای جدید پیدا بکنیم. خیلی از بچه‌ها هستن که راهنماهاشون رو به طور آنلاین الان انتخاب کردن. خیلی هم هستن کماکان با همون تفکر، هیچ اسمی روش نمیذارم، با همون تفکر قبل دلشون میخواد که راهنماشون رو ببینن، از نزدیک برن کنارش قدم کار کنن. این دوتا به موازات همدیگه دارن میرن و هیچ کدوم به درک من قصد رقابت بر دیگری ندارن. هدف ما یک چیزه، گفتیم سنت اول، همه ما اینجاییم که در راستای اتحاد و وحدت و برای بهتر رساندن پیام به معتاد در حال عذاب، چه به صورت آنلاین چه کنار خیابون، تلاش بکنیم. میدونید خیلی از بچه‌ها گاهن به ما میگن خب اگر آنلاین این گونه ادامه پیدا کنه، اون معتادی که کنار خیابون خوابیده مثلا اون چگونه پیام رو دریافت میکنه؟ خب اونو بچهای حضوری هستن، به کرات بیشتر از بچهای آنلاین هم هستن. من خودم بارها برای خرید بیرون از منزل میرم، هر کدوم از این همدردا رو میبینم یه جوری سعی میکنم پیامو تو گمنامی بهش بدم. به درک من این گونه نخواهد بود. بیاییم به چشم یک فرصت به این جلسات نگاه کنیم، نه تهدید. ممنون عزیزم.
مرسی. دوستم سوال کرده در یکی از هیئت نمایندگان روز جمعه تصمیم گیری می شد جهت تامین مالی یک جلسه زوم از خزانه گروه های حقیقی در حال اجرا انجام شود. این کار خلاف استقلال گروه ها نیست؟ یکی از دوستان جواب بده. دوستی هم که دستش بالاست، دستتون بالا باشه. بعد این سوال حتما سوال شفاهی دارید میپرسید. خب از دوستان پنل کسی نمیخواد به این سوال جواب بده؟
اگه کسی جواب نمیدم برو جواب برو.
من جواب هستم. معتاد، اولا که ما کاملا مطلع نیستیم که روز جمعه اگر یه همچین تصمیمی گرفتن توی گروهی آیا این درخواست نماینده های گروه بوده از اون سطح خدماتیشون که یه همچین در واقع لینکی رو خریداری بکنن، یعنی که اون سطح خدماتی برای یه گروه داشته تصمیم گرفته. وقتی که ما کاملا مطلع نیستیم درست و غلطش رو من اینجا نمیتونم بگم، جایگاهی نیستم که بگم توی یه سطح خدماتی یه تصمیم گرفته شده. منم مطلع نیستم به طور کامل از اینی که درخواست نماینده گروه ها بوده یا اصلا در واقع سطح خدماتی اومده. ولی کلا برمیگرده تمام تصمیم گیری ها به رأی وجدان گروه و باید دیدید که آیا وجدان اون گروهی همچین درخواستی رو داشته یا نه. من جواب خاصی ندارم برای قضیه بدم. این دوستمون هم نارکوتیک کانال ماست، لطفا رینیم بکنه که ما بدونیم کی هستی که بتونه بچه میکروفونتون رو باز کنه.
جواد من اگه اجازه بدین فقط در ادامه حرفات بگم، اون هیئت نمایندگان اعضای تشکیل دهندهش همون اعضای گروه نمایندگان اون گروه ها هستن. اگه گروه هایی که اونجا حضور دارن موافقت کردن که بخشی از این خزانه شون بره به کمک یه گروه انه دیگه، حالا تحت هر عنوانی، هیچ مشکلی با استقلال اون گروه نیست. گروه های انه به هم کمک میکنن، بدنهای خدماتی انه به گروه ها کمک میکنن. و اگه این میگم با این اگه توسط نماینده های بین گروه اون گروه های جلسات حضوری اگه این کار انجام شده و رأی وجدان داشته هیچ مشکلی نیست، ولی اگر از مثلا اعضای کادر اداری این تصمیم رو گرفته باشن از نظر من اصولی نیست. ولی بازم همونطور که جواد گفت ما جزئیات رو نمیدونیم و نمیشه 100% راجع به این مسئله اظهار نظر کرد. مرسی.
دوستان نماینده گروه راه زندگی اگه سوال داری دوستان مایکش رو باز کنن تا سوالش رو بپرسن.
سلام، من اسماعیل معتاد سوالم رو نوشتم تو چت.
آقا اسماعیل اگه اجازه بدی چشم الان میخونم براتون، نوبت برسه میخونم. من سوال دیگه ای رو میخونم، دوستان پنل بگن. سلام و خسته نباشید. مشکلی که الان گروه ما داره این است که زمانی که میکروفون ها باز میشود شخصی حرفای رقیق میزند، نمیدانم باند بازی شده یا نه، و دوم این که وقتی تازه واردی دستش را برای خوندن پمفلت بالا میبرد به اون وقت نمیدهند و او با ناراحتی جلسه را ترک میکنند. لطفا راهنمایی کنید. با دوستان پنلمون
من بذارید اینو در موردش بگم. ببینید، من جواد هستم معتاد. یکی از در واقع مسائلی که توی این سطح خدماتی جز اهدافش در نظر گرفته شده اینه که کمیته در واقع تشکیل بشه برای برگزاری کارگاه‌های آموزشی. بعد این رو پذیرفت که قسمت زیادی الان از این سوالاتی که داره میاد از عدم آگاهی و تجربه کافی ما در برگزاری جلساتمون به شکل آنلاین میباشد. برای همینه که قسمت زیادی از این مسائل توی کارگاه‌های آموزشی باید در موردشون صحبت بشه تا افرادی که در یک جلسه آنلاین شرکت میکنن و در اونجا خدمت دارن میگیرن بتونن اساسنامه داشته باشن، بتونن در واقع شرح وظایف خدمتگزار رو داشته باشن و بتونن کار رو بر اساس وجدان گروه انجام بدن. نه این مسائل و مسائل بیشتری هم ما طی این چند وقت هممون تجربه کردیم، عمدتاً به خاطر کم تجربگی ما در جلسات آنلاین و عدم آگاهی کافی از چگونگی برگزاری یک جلسه آنلاین در شأن خوشنامی NA و عمدتاً به خاطر نداشتن اساسنامه و مشخص نبودن شرح وظایف و نداشتن رأی وجدان گروه. یکی از مسائلی که تو این چند وقت در واقع یکی از چالش‌هایی بوده که خیلی از ما باهاش روبرو شدیم این بود که تعداد زیادی گروه‌های آنلاین که حالا جلسات آنلاین شکل گرفتن و اینها به طور موقت بودن، همه گفتن ما فعلا موقتا می‌خوام دور هم باشیم یا گردانه دور همی داشته باشیم، و ولی تفکیک این دور همی از یک جلسه رسمی NA کار بسیار سختی شده بود. برای همین بودش که خیلی از مبنای تصمیم گیری ها فردی شد نه وجدان گروه، و چون خودشون رو موقت میدیدن نرفتن به سمت داشتن اساسنامه و نرفتن به سمت اینی که گروه آگاه بشن و کار به شکل مشارکت جمعی باشه. این سوال شما در به نظر من راه حلش اینه که بحثی تو گروهتون مطرح بکنید در مورد این مسائل، در جلسات درخواست جلسه اضطراری یا در جلسات اداری رو داشته باشید و این مسائل رو اونجا مطرح بکنید و قطعا گروهتون وجدانش آگاه خواهد شد و در مورد این قضایا تصمیم جدیتر و بهتری خواهند گرفتش. مرسی.
بله بذارید من این سوال باشید دوست سوال کرده در 13 مورد اعلام شده سخنران دوم جواب احساد بود در مورد تامین مسائل ما و هدیه های گروه مسئله آمون
نشد. بله خانم صدای شما شفاف نیستش.
صدای من هست
قطعه هست میشه، صداتون اصلا الان دیگه قطع شد کاملا.
سیوش رو میخوای شهرام میکروفونش رو باز کنیم و شهرام رو ببینیم صداش رو داشته باشیم تا پری خانم صداشون درست بشه.
باشه بذار جا رفتی شهرام، دستش بالا نیست دیگه شهرام،
دستش دوباره پایین.
شهرام صحبت کن.
سلام آرس یواش جان. سلام من هم شهرام هستم این معتاد. من هم خدا رو شکر میکنم، مرسی از شما، مرسی از تمام خدمتگزارا. من توی گروه شرکت کردم، خیلی من استقبال میکنم. من فقط چیزی بهتون بگم، حالا خیلی چیزا داره به وجود میاد، مهم نیست که داره این کارو کی انجام میده، چه داخل ایران چه خارج از کشور داره این مسئله انجام میشه. به هر حال ما باید به یه سمتی بریم. شما نگاه کنید الان توی 10-11 ماه گذشته کرونا اومده، دنیا داره متحول میشه، داره شرایط دنیا عوض میشه، 100% شرایط آنلاین هم داره عوض میشه و از آنلاین استقبال شده و تمام مواردی که شما فرمودید. من خودم یکی از کسایی هستم که 10 ماه تو زوم دارم خدمت میکنم. من از گروه رهایی کرمانشاه هستم. موقعی که جلسه رو باز کردیم ما مورد انتقاد شدید قرار میگرفتیم. اگر گروه های تشکیل نشن، اساسنامه نداشته باشه گروه ها، داره گروه های مجازی داره به سمت حاشیه میره و شما دارین میبینید گروه های هستن فوش داخلشون میدن، نمیدونم مسائل، نمیدونم اصلا داره میره به سمت مسائلی داره میره که اگه اینجوری بخواد پیش بره، ما که خود من صادقانه دارم صحبت میکنم، ما که خارج از کشور هستیم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اونایی که داخل کشور هستن از امتیاز محروم میشن. تفلکی ها میدونی باعث میشه که نمیدونم خیلی چیزا فیلتر بشه، بگن اینا باعث مبانی اخلاقی هست، اینا باعث مسائل نمیدونم حرفای رکیک، نمیدونم شادی های خارج از برنامه. خوبه، اینا خوبه، من اینا رو استقبال میکنم، ولی به شرطی اینکه اول این مسئله نهادینه بشه، اساسنامه گروه ها تشکیل بشه، من کاملا استقبال میکنم. اگر نرین، اگر کار انجام نشه در تمام سطوح ایران، مطمئن باشین عمر این زوم در ایران به پایان خواهد رسید. من دارم احساس خطر میکنم اتفاقا واسه داخل کشور، واسه بچهای داخل که دارن از این استقبال میکنن، داخل و خارج به هم وصل شدن، تبادل تجربه میشه. من رو تمام بچه‌ای که دارم مکرمان دارم صحبت میکنم، نیت خیره. تمام بچه‌ای که دارن خدمت میکنن، تمام اینا نیتشون خیره، نیت ما خیره که ما بتونیم اینو به یه جای خوبی ببریم. الان خود من خود گروه رهایی کرمانشاه، ما سبد هفتم نداریم، چون داخل گروهمون میگن که آقا جون ما اگه پول جمع کنیم پول کجا بخواد بره، ما به جای بس نیستیم. حالا بالغ بر 30 نفر 50 نفر من زنگ میزنم میگم آقا اکانت تو بده ما پول واریز بکنیم، ولی ما پول استقبال نکردیم. حالا این لینک از طریق یکی به ما هدیه دادن، همون چیزی که سیاوش گفت، یه گروهی به ما اینا هدیه داد که یک سال استفاده بکنه، تا بعد از یک سال خدا کریمه، ولی از این بعد ما با سبد هفتم داشته باشیم، سنت ها باید رعایت بشه، ما باید این پولی که جمع میشه بس بشه به یه معتاد بدبختی که دارن بهش کمک میکنن. این کار باید انجام بشه، استقبال بکنید. میدونی من میدونم میگم انگوش نکنه تو سوراخ زنبور، بیاین کمک بکنیم این جلسات شکل
بگیره. ببخشید شهر جان، سوالی داری تو؟ سوالی داری؟ حمایت دست درد نکنه، چون تعداد بچه ها زیاده منتظرن سوال کنن.
خوب کاری اومدید،
لطف کردی، مرسی. فریق منو بفرمایید.
بله، دوستمون سوال کرده، یه لحظه ببخشید من نوشته بودم نگاه کنم. در 13 مورد اعلام شده سخنران دوم در مورد تامین مسائل مالی و هزینه های این گروه ها مبحثی را عنوان نشد. راجع به سنت 7 و خودتکایی برنامه ریزی ندارید؟ و هزینه در داخل ایران به یورو با هزینه در سراسر دنیا تفاوت بسیار دارد. در این مورد بررسی کردید؟
بله بله و بله. خب بچه ها کی میخواد جواب بده؟
سیاوش خودت برو دیگه.
سلام دوستان، سیاوش معتاد. اولا در سوال خیلی طولانی شد، ببخشید. منم امیدوار بودم یکی دیگه جواب بده، زیاد همه رو چیز نکردم، ثبت نکردم تو ذهنم. لطف میکنین دوباره یکی چند تا بخش داشت تکرار کنین.
بله آقا سیاوشی، اولش این که در 13 مورد اعلام شده سخنران دوم در مورد تامین مسائل مالی و هزینه های این گروه ها مبحثی را عنوان نشد. یه سوالشون اینه.
بله، این گروه ها منظورشون گروه های آنلاینه دیگه.
بله
بله. خیلی خوب، ببینین گروه های آنلاین همونجوری که صحبت شد، اگه اساسنامه داشته باشن، البته میگم ما گرده همایی های این دومی شه توی قبلی راجع به این مسئله جامعه صحبت شد، دوستان انجام دادن، پاورپوینت داشتیم. گروه ها در واقع باید راهی رو پیدا میکنن طبق سنت 7 که خود اتکا باشن و این شامل مخارج زومشون هم میشه و وقتی اساسنامه داشته باشن این خیلی راحت تر انجام میشه و از بلیت زیر یک شخص دیگه میاد بیرون و این کار داره مرتب داره انجام میشه. الان یه اتفاقی که افتاده اینه که اینا باید الکترونیک انجام بشن و الکترونیک انجام دارن میشن در حال حاضر، حالا یا از طریق کارت یا از طریق چه در ایران چه در خارج از ایران. حالا میمونه این هزینه‌هایی که شما گفتین در رابطه با جلسات به خصوص ایران، به خصوص چون مخارج به دلار یا یورو، ولی به قولی اون اعاناتی که به سبد میشه به تومان و ریاله، بنابراین مخارج خیلی هنگفت میشه. حالا یه اتفاقایی که داره میفته در این زمینه، خب ببینین گروه های خب به وسشون نمیرسه واقعا اگه بخوایم اونجوری باشه. یه عده میرن فری کنفرانس که حالا کار نداریم که شاید اصولی بودن نبودنش من نمیخوام واردش بشم، چون اونم دوست داره که اعانه بهش داده بشه. یه عده میرن دنبال فری کنفرانس، یه عده با بچه های این ور آب حالا هر جای دنیا گروه تشکیل دادن و هزینه ها از این ور پرداخت میشه. ولی اعانات باز به ریال جمع میشه و میره کمک میشه به بدنه خدماتی محلی اون بچه های ایران، حالا هر جا که باشن یا منطقه یا هر ناحیه‌ای که بخوان. در هر صورت طبق سبد سنت هفت این کار انجام میشه. و یا این هم که یه اتفاقی هم که افتاده و ما انجام دادیم و داریم میدیم، و گروه های این وقت زوم دارن، معمولا هفته یک جلسه بیشتر برگزار نمی کنن، خیلی باشه دو تا سه تا طی یک ساعت خاصی، و این پول زومی که پرداخت کردن در واقع این اتاق خالیه سایر ساعت موجود، و تونستم با کمک کنم به گروه های نوپای آنلاین جای دیگه در ایران به خصوص که بیان از این زوم استفاده بکنن، و اینجوری هم دستا در دست همه، هم اتحاد بیشتره، و همین هم که به گروه ها کمک میشه که بتونن جلساتشون رو برگزار بکنن. چون سنت هفت میگه که ما هرچی که نیاز داریم از درون انه تامین میکنیم، و یک گروه انه به کمک کردنش به یک گروه انه دیگه هیچ به قولی دخالتی توی استقلال اون گروه طبق سنت چهار نخواهد داشت. مرسی. بعدیش
مرسی سیاوش. دوستمون سوال کرده آیا ساختار تشکیل شده رأی گروه های خود را دارد که تشکیل شده، و آیا گروه ها جلسات اداری تشکیل دادن که درخواست چنین چیزی را داشته باشن، یا بعضی اعضا دور هم جمع شدن و با یک ایده جدید گروه ها را به سمت خود کشیدن؟
اگه خواهم صادقانه بگم، بعضی اعضا جمع شدن، ولی اون اعضایی که جمع شدن به نمایندگی از گروه هاشون اومدن، یعنی گروه هاشون با هاشون بودن، و یه تعداد، حالا میگم، یکی از دیگر از بچه ها سوال کرد راجع به تعداد گروه هایی که شرکت داشتن و انتخابات که صورت گرفته بود. تمام صورت جلسه های گذشته که الان 4 تا هستش توی کانال تلگرام این کمیته موجود هستش، دوستان میتونن برن ببینن دقیقاً چند تا گروه حضور داشت، چند تا جلسه حضور داشت و انتخابات چجوری برگزار شد و انجام شد. ولی اینی که هستش اینه که گروهان که تصمیم میگیرن این کمیته چجوری برداره، و البته مثل هر گروهی هستن کسایی که تو همون گروه ها خیلی شروع اشتیاق دارن نسبت، خیلی چشمنداز خاصی دارن نسبت به رشد نه تو این زمینه، خب اونا فعالیتشون بیشتره که خیلی هاشون اینجا میبینن الان، ولی باز گروه ها پشتشون هستن، و اینی هم که برین گروه های دیگر رو جذب کنین، خب اون جزئی از اطلاع رسانی به هر حال میشه. هر ساختاری میخواد اطلاع رسانی بکنه که گروه های دیگه بدونن که ما هستیم، چه خدماتی ارائه میدیم و میتونن به ما بپیوندن یا اینکه نپیوندن، اون دیگه بستگی به وجدان هر گروه داره. مرسی.
سیاوش من یه چیزی رو اضافه بکنم به این. دلیل تشکیل این کمیته خدماتی به خاطر این بودش که تعدادی از گروه های آنلاین وجود داشتن، علی‌رغم اینه که رأی وجدان گروه داشتن و تلاش میکردن برای اینه که به یک سطح خدماتی وصل بشن، هیچ کدوم از سطوح خدماتی پذیرای اینها نبودن. حالا اگر بخوایم حتی من یه دونه گروه، چون نمایندهش حضور داره، اسم میبرم، گروه تبادل تجربه یکی از اون گروه هایی بودن که رأی وجدان گروه داشتن و تو ایران به جایی نتونستن وصل بشن، تا اونجایی که من اطلاع دارم حتی با ناحیه انگلیس هم صحبت کرده بودن، و گروه های دیگه ای بودن که به همین سردرگمی بودن، و این افرادی که از نماینده های این گروه ها بودن با تعداد دیگه ای از نماینده های گروه های آنلاین دیگه در ارتباط بودن برای پیدا کردن یک راه حلی که گروه های آنلاین بتونن در واقع یک سطح خدماتی داشته باشن. و این دلیلی شدهش که این افراد به عنوان نماینده گروه ها و خدمتگزاران گروه های آنلاین در کنار همدیگه جمع شدن و این سطح خدماتی رو تشکیل دادن. سیاوش
خب بری خانم بفهم.
بله، من یه سوال دیگه هم میخونم. نظر شما در مورد اینکه در هر کشور یک کمیته تشکیل شود چیست؟ آیا میشود یا خیر؟ به چه زیرساختارهایی احتیاج دارید؟
روسی هست بخواد جواب بده پدر. من دیگه نمیخوام زیاد صحبت کنم. فریدون پدر احمد رضا.
احمد رضا یا فریدون هم اگه خواستن صحبت‌های تکمیلی داشته باشن تو این قصه، چون خیلی پیشنهاد مبسوط و خیلی هم گسترده است. یه روزی خیلی سال پیشه فکر میکنم کمیته هدفمندی و برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی شورای منطقه ایران رو عهده‌دار بودم برای اینکه برنامه منظم و هدفمند و با بودجه تعیین شده برای هر دو سال رو من تنظیم کنم و به عنوان یک خدمتگزار موقت دو ماهه انتخاب شدم و این خدمت موقت 4 سال طول کشید و به یک دستاوردی رسیدیم که بتونیم هزینه های کمیته های فرعی یا کمیته های موقت یا برگزاری جلسات شورا رو به یک انضباطی برسونیم و برای دفتر مرکزی و کارمندای دفتر یک رویه ای رو توی یک چارچوبی که هم اصولمان، هم قانون، هم موازینی که توی کشور ایران هست رو ما بهش دست پیدا کنیم. حالا شما الان این پیشنهادی رو که داریم گی، من یه تجربه رو از خود شورای منطقه ایران در اختیارت گذاشتم. حالا ببین آیا همسو کردن این عناوینی رو که شما می‌فرمایید به راحتی اگر امکان پذیر هست و مسیر سخت و دشواری نیست، خب قطعاً ما نسبت به این قصه مشتاقیم، اما فرایند رسیدن به این هدف نیازمند این هست که دوباره گروه های ما، رئیس ما و اونایی که به ما مکلف هستیم گوش کنیم بهشون، این دستور رو بدن. و این که شماها، من همیشه این رو میگم، جلمندم از بچه ها برای اینکه نمیدونید آقای ما گروه های ما هستند و گروه ما به ما دستور میده، اون عضوی که توی جلسه نیازش رو میگوید و پیرو اون، و برنامه های این شکلی لازم است که توی مجامع مطرح شود، نمایندگان به این گروه تو هر جلسه ای، چه آنلاین چه فیزیکی، به صورت مجمع برگزار شود، اتفاق نظر و فهم مشترک شکل گیرد تا به اون دستاوردی که نیاز گروه های ما هست دست پیدا کنیم. و تئوری توی NA خیلی پاسخگوی حل مسائل ما نبوده، معمولا تجربیات پیشرونده و قویه که برای ما هم دوست داشتنیه و هم بهش توجه ویژه میکنیم. و این فضایی رو که الان شماها، ما توی یک گروه آنلاین، توی یک گرده همایی آنلاین داریم تجربه میکنیم، هستن گروه هایی که تولد 3 سالگی گروه آنلاینشون رو هم جشن گرفتن. پس هستن کسایی که این فضا رو تجربه کردن و به ما میتونن یه ارائه طریق مستقیم و سالم داشته باشن. امیدواریم که توی این نگاه ها و نظریه پردازی هایی که در افکار پیشرونده ما هست یک خرد جمعی دخیل بشه تا این خرد جمعی یک روی بلوغ و شکوفایی رو به همراه داشته باشه. متشکرم.
مرسی. دوستان سوال کرده آیا در گروه های آنلاین ما کس یا کسایی را هم انتخاب میکنیم که به صورت کارمند آنها را استخدام کنیم و با آنها حقوق یا دستمزد پرداخت کنیم؟
من اجازه میخوام اینو بگم چون یه چیز کلی هم میخوام بگم. دوستان، سیاوش معتاد مجدداً، گروه های آنلاین درست آنلاین هستن، ولی تنها فرقشون با گروه حضوری اینه که توی یک مکان فیزیکی که همه دور هم یک جای خاص همزمان یک جای یک مکان فیزیکی جمع بشن، این اتفاق نمیافته. در غیر این صورت فرقی با گروه های معمولی نمی کنه. و وقتی که میگی که آیا شما توی یک گروه معمولی گروه میره کارمند مخصوص استخدام بکنه، با کدوم بودجه، طبق چه نیازی؟ ببینید، این یه سوالیه که اصلا من فکر نمی‌کنم اصلا شرایطی پیش اومده باشه که یه گروه نیازاتی داشته باشه که بخواد مثلا یه کارمند مخصوص استخدام کنه. کارمند مخصوصو در سطح حتی نواحی هم نه، در سطح منطقه ها و دیگه خدمات جهانی استخدام میکنن، به خاطر اینکه نیاز دارن یک سری کارهای خیلی حرفه‌ای انجام بشه. بنابراین تو گروه های آنلاین هیچ نیازی نخواهد بود که تا اونجایی که من مگه اینکه الان بیام بگین گروه شما یه چیز خاصه که اونو لطفا تماس بگیرید به منم یاد بدین، ولی به غیر از اون هیچ نیازی نخواهد بود که هیچ گروهی بیاد کارمند مخصوص استخدام بکنه و هزینه بده پول بده که یه کار خاصی رو براشون انجام بده. مرسی.
مرسی. بله، دوستمون سوال کرده، سلام، آیا نشریه متخصص مختص گروه های آنلاین نیاز می باشد؟ اگر آری، توسط کدام سطح از ساختار؟
محمد پدر میخوای جواب بدین شما؟
اسم من محمد است، یه معتادم، میخوام یه بکاپ بزنم به قول خودمون توی اونچه که تا حالا برای نشریاتمون اتفاق افتاده. تو کتاب پایه توضیحش سلیس و روون داده، این چه که در این کتاب هست، تجربه تعدادی معتاد از معتادان برای معتادان. الان هم تو آخرین کنفرانس خدمات جهانی من چیزی که از هیئت مدیره هیئت امنا درخواستی که شد از تمام دنیا این بود که اگر تجربیاتی رو در راستای برگزاری جلسات گروه های آنلاین به عنوان یک دستاورد و موفقیت آمیز دارید، لطفاً به عنوان یک رونوشت یا یک گزارش از طریق رابطینتون یا به این ایمیل خود هیئت امنا ارسال نمایید، در راستای اینکه ما بتوانیم این نوع خدمات را هدفمند و بتونیم انسجام ببخشیم. تاریخچه ای رو که برای کتابچه سفید یا ابتدای کتاب پایه، اولین هایی که این کتاب و نشریات رو نوشتن، کافیه بخونید که تجربیات تعدادی از اعضا به عنوان اعضای پیشرونده و خدمتگزار و عاشق بهبودی و عاشق اینکه یک معتاد رو نجات بدن، راهگشای این بود که این نشریات از طریق کمیته های ما تایید و به دست تک تک اعضا تو اقصی نقاط دنیا برسه با زبان و ملیت و فرهنگ خودشون. امروز هم این جمع‌آوری اطلاعات داره تازه انجام می شود به امید اون روزی که این اتفاق بیفته و مثل همین الانی که ما یه پنج فلت های جدیدی رو که جمع‌آوری شده از کل دنیا، فکر میکنم برای نوجوانان یا این که معتادانی که نیاز مضاعف دارن و یک سری پنج فلت ها داره خدمات جهانی به زبان های مختلف ترجمه میشه، و اخیراً هم به زبان فارسی هم ترجمه شده، در اختیار بچه های فارسی زبان هم قرار گرفته. و یه تاریخچه قوی تر میگم، سوالات سنت ها رو من یادمه خدمات جهانی به دفتر و شورا فرستاد، ما یه دفترچه سبز رو به صورت کارگاه ها برگزار کردیم و هر کدوم از نواحی و گروه ها تمام تجربیاتمون رو در راستای سنت ها ارائه کردیم و رفت یه کمیته شکل گرفت و تمام دستاورد تمام دنیا جمع‌آوری شد الان راهنما یا روح سنت ها. پس به این امید هستیم، اما مطمئنن مستلزم تلاش و تکاپوی تک تک اعضا در اقصی نقاط دنیاست که این دستاورد محقق شود و امیدواریم که این زودتر اتفاق بیفته.
مرسی آقا محمد. خب یه سوال داریم در مورد سنت هفت، آیا باید در گروه بعد از خرید اینترنت آیا احتیاجی برای جمع‌آوری پول برای سبد لازم هست؟ اگر هست در کجا باید خرج شود و گروه باید چه کاری انجام دهد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
فریدون صحبت نکرده هستش؟
آره من خواستم بگم احمد رضا و فریدون.
یا احمد رضا اگه فریدون نیست. احمد رضا شما برو پس.
جانم سلام، سوالشونو من متوجه نشدم اولشو، قسمت اولش رو لطف میکنید فقط.
آقا احمد گفته من در مورد سنت هفتم که آیا باید در گروه بعد از خرید اینترنت، آیا احتیاج برای جمع‌آوری پول برای سبد لازم هست؟ اگر هست در کجا باید خرج شود و گروه باید چه کاری انجام دهد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
بله اسم من احمد رضا است و یک معتاد. ممنون دوست عزیز. ببینید خود گروه مهمترین مرجع هست برای تصمیم گیری های گروه. من فقط میتونم از تجربه گروه خودم و یا شاید چند تا گروه دیگه بگم. ما سبدی رو تشکیل دادیم، بله به درک من نیاز هست، سبد هفتم ما ملزم هستیم به رعایت سنت ها در گروه هامون. من که خودم گروه خودمون این مدلی هست و از همون روزهای اول این داستان پندمیک جهانی ما این داستان رو داشتیم و فقط سبدمون ما گروه خود گروه تصمیم گرفت که سبد فقط برای خرید نرم افزار زوم باشد. اون هم چند روز مونده بود به تاریخی که ما نیاز داشتیم اون پول رو به حساب اون دوست عزیزی که برای ما این لطف رو میکرد این رو میخرید میریختیم. خود گروه همیشه ما میگیم، کتاب میگه، سنت هفت میگه بهترین مرجع هست. من خواهشم اینه که توی خود گروه عنوان بکنید، ما بقیه اون پول رو ببینید نیازهای گروه شما چی هست. شما بهتر از من میدونید، شاید گروهی باشید که میخواید پی دی اف درست کنید، کارهای آنلاین دارید، یک سری اساسنامه ها به شکل و شمایل خاص. من مثلا برای گروه خودم نیاز بود برای چند صفحه به یک نفر چندین، حالا 30,000 تومان بدیم مثلا 2-3 صفحه برای ما پی دی اف درست کنه. خود گروه باز هم اشاره سوم رو میکنم، در جلسات اداریتون اگر نماینده دارید، علل بدل دارید، عنوان کنید ببینید نیازهای گروه شما چی هست. سپاسگزارم بچه‌ها. اگر حرف دیگه هست
من عمر از من ممنونم. اگه اجازه بدید من فقط یه چیزی رو اضافه بکنم در رابطه با سنت هفتم، چون از زوایای مختلف تا حالا بارها سوال در مورد این قضیه مطرح شده به شکل‌های مختلف. خیلی من فکر کنم که یه ذهنیتی وجود داره، چون این گروه یک نفر وقتی جلساتش رو در فضای آنلاین داره برگزار میکنه یا یک گروه داره به شکل آنلاین جلساتش رو برگزار میکنه، یه چیز متفاوت از انهیه. نه انهیه، ما تو انه دلیلمون بر جمع کردن سنت هفتمون تو جلسات حضوریمون چه بودش؟ تو گروه های آنلاین هم به همون دلیل این کار رو باید انجام بدیم، با این تفاوت که تو یک سال گذشته بدنهای خدماتی ما در کل انه دوچار مسائل و بحرانهای مالی شده، کارمنداشون خیلی هاشون رو اخراج کردن، خیلی از دفاتر رو هزینه پرداخت اجاره هاشون رو ندارن و گروه های آنلاین خودشون رو در واقع مکلف نمی کنن به اجرای سنت هفتم. سنت هفتم در کل برای اینه که هم گروه هم ان ای در کل استقلالش رو داشته باشه و بیرون خارج از ان ای کمک نخواد بگیره. برای همینه که امروز ما یکی از اهدافی رو که داریم دنبال می کنیم اینه که گروه های آنلاین بتونن سنت هفتمشون رو به شکل‌های مختلف که امکان پذیر هست انجام بدن، علاوه بر این نیازهای خود گروه رو تعمیم میکنن، مازاد در واقع سنت هفتم که جمع شده یا پولی که جمع شده رو به سایر سطوح خدماتی در کل بدن که بتونه سطوح خدماتی در راستای هدف اصلی پیام رسانی بتونن اقداماتی رو انجام بدن. حالا یه بخشی از این هزینه ها میتونه شامل دفاتر باشه، شامل کمیته هایی باشه که برای در واقع نوشتن و نگارش کتاب جدید هستش، بخشش برای برگزاری همایش هست، بخشش هم بره به کمیته های چنهای و خیلی مسائل دیگه. برای همینه که چون یه گروه آنلاین هستش یا هستیم، دلیل بر این نمیشه که سنت هفتم اجرا نشه، علی‌رغم که الان داره کوتاهی میشه. من فکر میکنم برای ما یکی از اهدافی کمیته های آموزشی بتونیم در واقع این آموزش رو بدیم که سنت هفتم اجرا بشه و به بدنه های خدماتی در کل بتونه واریز بشه. مرسی. من
مرسی آقا جواد. دوستانی که در مورد سنت هفتم سوالای کرده بودن، فکر کنم با صحبت پنلمون آقا جواد تمام سوالای سنت هفتمشون رو گرفتن. دوستمون سوال کرده این رأی‌گیری منتنه و غیر منتنه یعنی چی؟ اینو از کجا آوردین؟ نه در کتاب راهنمای خدمات محلی اومده و یه چیز جدید است. بعد ما دقیقا یادمون هست یک مسئول کارگاه انتخاب شد ولی حذفش کردید، دلیلش چه بود؟ و داخل ساختار آنلاین انتخاب شد، ما دقیقا یادمون است و بنده خدا همه کارهایش را کرد. لطفا پاسخگو باشید. یک رأی‌گیری منتنه و غیر منتنه چرا مسئول کارگاه انتخاب شد، حذف شد؟ با تشکر.
پری خانم من میذارم اینو پدر جواب بده، ولی این دوستمون همین سوال رو تو صحن جلسه قبلی کمیته کرد، جوابش هم دادیم ولی مثل اینکه قانع نشده و گفتیم ایشون منظورش علنی و غیر علنیه. من نمیدونم چرا از ممتنع استفاده میکنه. رأی‌گیری ما داریم علنی، یعنی همه میبینن رأی‌ها رو، مثل اون اتفاقی که تو گروه ها میفته، و غیر علنی که مخفیه، هیچکی نمیدونه که کسی دیگه به چی رأی داده. منظور ایشون اینه، علنی و غیر علنی. حالا اونایی که تو بدنهای خدمات خدمت کردن همه آگاهن که خدمتگزارا همه با رأی‌گیری غیر علنی انتخاب میشن که همه نمیبینن که کسی دیگه چی رأی داده. ایشون منظورش اینه. حالا من میذارم پدر قشنگ توضیحات، که من دوباره همون حرفایی که دو هفته پیش زدم نزنم. پدر شما بگو این دفعه، شاید متوجه بشه دوستمون. بفرمایید.
سلام، اسم محمد و منشی کمیته خدماتی گروه های آنلاین. امروز از اون دوستی که فکر میکنه حقی ازش ضایع شده، ما مفاهیم خدماتیمون برای همین نوشته شده و خواهش میکنم اگر یه عضو خدماتی هست و فکر میکنه که حقی تو این سطح خدماتی ازش تضیع شده، بیاد و درخواست کنه و این اتفاق مطمئنن در راستای اصل مساوات و عدالتی که ما یاد گرفتیم مطمئنن به اجرا خواهد گذاشته شد. اما چیزی که لازمه در مورد این قصه شکل‌گیری تو هر سطح خدماتی در روند رأی‌گیری هاش بدونیم اینه که اون سطح خدماتی که در اونش هستیم، روند انتخاباتش بنا به تایید نمایندگان اون گروه ها یک جدولی برای نحوه رأی‌گیری ها و انتخاباتش گذاشته می شود. الان تو همه جای دنیا میان، الان از بچه های بیرون از ایران بپرسید، میپرسند که کاندیداها از اتاق جلسه آنلاین خارج میشن یا فیزیکی و سوالات و ساعت‌ها در مورد اون کاندید صحبت میشه، بعد میاد داخل دوباره ساعت‌ها اضافه میشود و سوالاتی میکنه. در شورای منطقه ایران یک ماه جلوتر، یعنی از هر دو ماه یک بار شورای منطقه شکل میگیره، یک دوره جلوتر رزومه مکتوب و مستند مستدل کاندیداها به شورا ارائه می شود. در راستای اون مکلفن تیم اداری تحقیق و تفحص کنن صحت و سلامت رزومه اون عضو کاندیدا رو به اطلاع تمام نماینده ها برسونن. اگر اونچه که به عنوان رزومه ارائه شده به عنوان یک رزومه سلامت باشد، به عنوان کاندید به شورا معرفی می شوند و هر سطوح دیگه‌ای که توی نواحی ما تجربه کرده ایم و این شکلی داره انجام میشه. اما اینها روش‌های مختلف کمیته‌های خدماتی مختلف در اقصی نقاط دنیاست و هر سطح خدماتی هم یک روش، یک دستور کار، یک فهم مشترک یا همون جدول قواعدی رو که هممون انتهای راهنمای خدمات محلی خوندیم رو پیش میبرن و این جا نظر شخصی یا فردی نبوده، نیست و نخواهد بود.
مرسی.
سیاوش میتونم یه چیزی پری خانم من میتونم این موضوع رو اضافه کنم؟
بله بفهمید.
اولا که واژه حسب واژه مناسبی نیستش. ما کسی رو یا این کمیته کسی رو حسب نکردش، بلکه اعلام کردن که رأی گیری که انجام شد بر مغایرت داشتش با اون چیزی که طبق اساسنامه بود. یک، دو، اعلام کردن با توجه به اینی که اینترنت دو نفر تو رأی گیری قطع شده بودش، تو شمارش آرا درست محاسبه نشد. سه، یکی از نماینده ها که خود من بودم به در واقع تیم اداری اعلام کردم که رزومه ای که ایشون ارائه کردن از نظر ما در مورد یک گروهی که قدمتش رو 5 سال اعلام کردن و 5 سال پیش ایشون تو اون گروه اعلام کردش که من خدمت داشتم و سایر خصوص خدماتی رو که اعلام کرده بودن، اون گروه اصلا قدمتش 5 سال نیستش، 3 ساله و افراد و اعضای قدیمی اون گروه اطلاعی از خدمت ایشون به اون عناوینی که ایشون مطرح کرده نداشتن. به خود ایشون شخصا من اعلام کردم که ما از شما درخواست میکنیم برای گرفتن رأی اعتماد مجدد، خواهش میکنیم تا انتخابات بعدی صبر بکنید، ولی الان انتقادی که میشه بهش وارد کردش اینه که در نحوه رأی گیری مغایرت بودش با اساسنامه و اساسنامه رو در واقع اساسنامه یک گروه بر اساس فهم اون گروه، آگاهی اون گروه از سنت ها و مفاهیم خدماتی و تجربیات خدماتی اعضا نوشته میشه و دلیلی نداره که استنادش رو ما بیاییم بگردیم ببینیم آیا رأی گیری رو که تو سطح در اساسنامه آوردن آیا اینش در کتاب راهنمای خدمات محلی وجود داره یا وجود نداره. اصطلاحا بهش میگن فهم مشترک. من عذرخواهی میکنم. برسی
از سالمون تموم شد. مرسی از تمام دوستان که بودن.
عذر میخوام. یه دوستی به نام بهرام، من نمیدونم، تو چت برای من فرستادش که اجازه بدید سوال من خیلی مهمه حضوری بپرسم، اگه براتون امکانش هست لطف کنید ببینید تو
آقا بهرام دستتون رو ببرید بالا، مایکتون رو دوستان باز کن، سوالتون رو بپرسید.
خودتون باز کنید مایکتون. منم میوت کردم، خودتون باید باز کنید. آقا بهرام من آمیوت میکنم ولی مثل که متوجه نمیشن یا نمیتونن. خودتون باید آمیوت کنیم. آقا بهرام من آمیوت میکنم، منتها رو صفحتون میاد که آنمیوت، خودتونم باید کلیک بکنید که آمیوت بشه. من یه لحظه کوستشون بکنم اینا، بلکه اینجوری بتونن عوض کنن. ببین خودتون رو میتونی آمیوت کنی آقا برام، کلیک کن رو میکروفونت.
میکنم تو جلسه حضور ندارم.
خیلی خوب باش، سعیمونو کردیم دیگه. خب پس ادامه بدیم دیگه پری خان.
سوالمون تمام شد. از اعضای پنل و سایر خدمتگزاران که ما را همراهی کردن سپاسگزارم. از شما دوستان عزیز که افتخار بودن در کنارتون رو داشتم تشکر میکنم. از دوستمون امیر ب، خواهش میکنم فقط برای امروز رو بخونه برامون. مایکش رو باز میکنید آقا سیاوش. امیر ب دستتون رو بالا ببرید.
آره رئیس که رئیس هم بکنیم. امیر ب پیدا کردم اینجاست. بله
علی خانم، فقط یه سوالی دوباره تو چت هستش که فرستادن، اونم بکنم فراموش شده، اجازه هستش من بخونم؟
بله بفرمایید بفرمایید.
یه دوستی نوشته که در فضای آنلاین ما چطور میتونیم مصرف کننده بودن یا پاک بودن یک فرد رو با درود و سپاس به تو سوال دارم، چگونه میتوان از پاک بودن یا مصرف کننده بودن حالا در گروه های آنلاین مطلع شد؟ بعد سه خواهش من سوالات بله همین این سوالشون بوده.
فریدون هستش؟ سه فریدون جواب بده.
آره این سوال آسان
یا علی بدر.
سلام دوستان، من فریدونم معتاد. من اول یه عذرخواهی بکنم، من کارم جوری بود به هیچ عنوان نمیتونستم میکروفونم باز کنم، خیلی سر صدا بود، شرمنده. در مورد این موضوع من یه تجربه بگم از تقریبا 16 سال پیش توی جلسه حضوری یه لهجوی من داشتم، این مصرف کرده بود. یکی دو تا دوستانی که این قصه رو میدونن حضور دارن الان تو همین جلسه، این لغزش کرده بود و مصرف میکرد. اون نشست شب چیده هم بود، منم گرداننده بودم. بعد گفتن که هی این دست بلند کرد که چی بگه، دیدم خدا چیکار کنم. خب همه میدونن این مصرف میکنه، کارش نمیتونیم بکنیم که، چیکار کنیم چیکار نکنیم. این به فکرم رسید که سوال کنم، این کارم اشتباه بودا ولی این کارو کردم. سوال کردم با اینکه رهبری خودم بود، گفتم محمد جان تو پاکی؟ گفت بله. و من بلند شدم چیپشو بهش دادم، چیپ شش ماهگی میخواست بگیره. یعنی تو جلسات حضوری هم این اتفاق میفته، تو جلسات آنلاین هم وقتی طرف داره میگه من فریدونم معتاد حالا یا پاک یا شروع کنه به صحبت، ما نمیتونیم درجهی بذاریم براش یا گج داشته باشه بکشیم ببینیم پاکیش چقدره. پاکی بستگی با اون چیزی که ما اولین قسمت برنامه ما میگه سه اصل ضروری روحانی، صداقت. ما فقط به همون یه اصل کار داریم الان. وقتی ما بنای ما به صداقته، طرف هرچی گفت گفته و میتونه بیاد مشارکت کنه، نمیتونیم کارش بکنیم مگر اینکه در مورد چیزی صحبت بکنه که اون موقع منشی یا گرداننده به صلاح دید خودشون میتونن یه جوری صحبتشون رو کات بکنن، و نه اینکه ما بخوایم بگیم چون مصرف کننده است اوکی بندازیمش اصلا بیرون. تنها شرط عضویت ما تمایل به قطع مصرفه. ولی تو پنفلتای ما اینا رو همه رو دارم میگم، مال جلسات حضوری که آنلاین و حضوری هیچ فرقی با هم نداره، هیچ تفاوتی با هم نداره. ما همون جور که تو جلسات حضوریمون آدمایی می اومدن که معتاد نبودن، که من خودم به شخصه تجربه چند بارشو دارم، خب تو جلسات آنلاین هم امکان داره بیان. تو جلسات حضوری افرادی می اومدن که مصرف کننده بودن، میشستن و ما با آغوش باز ازشون استقبال میکردیم. تو فضای آنلاین هم به همین صورته. و یه چیز کوتاه من بگم، ببخشید وقت جلسه رو میگیرم، این کمیته یا درک من، بگم درک من از این کمیته اینه که ما گرد هم جمع بشیم به یه فهم مشترک برسیم، دست تو دست هم دیگه بتونیم این مشکلاتی که تو فضای آنلاین برای گروه ها پیش میاد توسط خود گروه ها ارائه میشه، ما بتونیم اون مشکلات رو بلکه تا اونجا که در توانمون هست برگزار کنیم. ما نیومدیم آقا بالا سر گروه ها باشیم. اینی که میگم ما، من مطمئنم، من به اتفاق اون اعضایی که الان توی این کمیته دارن خدمت میکنن، هیچ کدوم قصد اینو ندارن که آقا بالا سر گروه بشن. ما بگیم آقا گروه سرد سنت افتون میشه چیکار کنه، ما بگیم آقا گروه چه تایمی میتونه برگزار بکنه، ما میگیم به کجا نمیدونم اعانه کنه این سبد سنت هفتم میشه. نه، یه همچی چیزی اصلا نیست. قصه فقط قصه عشق و همدلیه. ما بتونیم اون منافع مشترکمون رو تو آنلاین، تو جلسات آنلاینمون جوری حفظ کنیم که به خوشنامی ان ای لطمه وارد نشه. ممنون از این که به من گوش دادیم.
مرسی آفریدون. خب دوستان چیز سوالی هست که دوباره خونده شه؟ برای من دیگه سوالی نیستش.
من پری خانم اگه اجازه بدید فقط یه مطلبی رو در قالب حالا سوال یا اطلاع رسانی چی عنوان بکنم، گفتن که به نظرتون در شرایط کرونا با توجه به اینی که بدنهای خدماتی بسیار بسیار ترغیب میکنن و تشویق میکنن افراد رو برای حضور در جلسات حضوری، آیا این کار درست هستش یا غلط هستش؟ از من خواسته بودن که در موردش توضیح کوچیکی بدم. اولا که من شخصا یا در قالب حالا به عنوان یه عضو نماینده گروه یا یه عضو کمیته خدماتی، من هیچ نظر خاصی ندارم، این مونده به دانش و تجربه خودتون. ولی من اصلا این موضوع به سنت ها در واقع برنمیگرده، به سیاست خدماتی برنمیگرده. من اون چیزی که تو بهبودی میاد گرفتم اینه که تا اونجا که امکان داره خودم رو در شرایطی قرار نمیدم که به خودم خسارت بزنم و در ضمن خودم رو در شرایطی قرار نمیدم که به دیگران هم خسارت بزنم. متاسفانه، واقعا متاسفانه، من طی 9 ماه گذشته دوستان زیادی رو و بچه های برنامه با پاکی های متفاوت متاسفانه دست دادیم و من خودم اگر تو شرایطی باشم که مطمئن باشم که کرونا در اون منطقه وجود داره جلسات حضوری نمیرم، نه به خاطر اینه که مرگ برای خودم مرگ میترسم یا حالا گرفتن کرونا رو واهمه دارم، برعکس من نه نگرانی از کرونا دارم نه از مرگم تراسی دارم، ولی به هیچ وجه من وجود نمیخوام که ناقل بیماری کرونا باشم تحت عنوان جلسه رفتن و این رو بدم به دوستی یا بدم به کس دیگه‌ای که شاید سیستم ایمنی بدنش قوی نباشه و عملا به عنوان حالا سرپرست خانواده برای من بتونم من تو شرایطی قرارش بدم که بتونه در واقع ریسکی باشه که میتونه با زندگیش بازی بکنه. من شخصا این کارو نمی‌کنم. من فکر میکنم که حضور در این شرایط در جلسات حضوری مثلا تو مناطقی که کرونا هستش و اعلام شده نه بلکه هیچ بهبودی درش نیستش، بلکه عملا خسارت وارد میکنه، برای همینه که من این کارو نمیکنم. ولی این دیگه بستگی داره به شما و گروهتون و من نمیدونم اگر واقعا یک سطحی از خدماتی یا سفر یا بدنه خدماتی داره تشویق میکنه و ترغیب میکنه افراد رو در شرایط خطرناک در جلسات حضوری شرکت بکنن، اینم برای من قابل فهم نیستش. ولی من خواهش میکنم که ازشون مجددا سوال بکنید که آیا تو این شرایط حضور در جلسات حضوری به قیمت مرگ، تموم شدن مرگ آدم ها واقعا اینه یه همچین چیزی رو میگه؟ اگه گفتن اینه یه همچین چیزی رو میگه برید، اگه نه که خب میتونید فعلا حداقل از جلسات آنلاین استفاده بکنید تا شرایط برگرده به وضعیت عادی و جلسات حضوری دوباره شرایط خاصش رو پیدا بکنه و دوباره تو اون شرایط زندگیتون بکنه. متشکرم.
مرسی دوستان. آقا سیاوش اگه میشه دوستمون امیر برو باز کنید مایکشو که فقط برای امروز رو بخونه برامون.
باز الان خودتون باید باز کنید، من آن میوت کردم.
پنفلت رو برامون شیر میکنید؟ مرسی.
باز شد؟ پنفلت فقط برای امروز؟
بله.
من اوکی.
من الان خودم شیر میکنم.
اگه داریم شیر کنید چون من
پیداش کنم.
امیر آقا هنوز میکروفونش بسته است.
دوست دیگه اگه تمایل داره من
خیلی. دو تا دست بالا هست، یه محمد رضا، یکی هم هادی.
هادی شما بخونید. بله هادی بخونه برم.
میکروفونت باشه آقا هادی. بله
سلام دوستان. هادی هم
سلام. هادی جان
فقط برای امروز به خودت بگو فقط برای امروز افکارم را بر روی بهبودیم متمرکز خواهم کرد، زندگی میکنم و بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری روزی خوبی خواهم داشت. فقط برای امروز به کسی در NA اعتماد خواهم کرد، کسی که مرا باور کند و میخواهد در بهبودیم به من کمک کند. فقط برای امروز برنامه‌ای خواهم داشت و آن را به بهترین شکل ممکن انجام خواهم داد. فقط برای امروز به کمک NA سعی خواهم کرد از زاویه بهتری به زندگیم نگاه کنم. فقط برای امروز ترسی نخواهم داشت و به روابط تازه‌ام و آنهایی که چیزی مصرف نمی کنند و راه تازه‌ای برای زندگی پیدا کردن فکر خواهم کرد. مادامی که این راه را دنبال کنم از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت.
تشکر از حضور تک تک شما. به امید دیدارتون در جلسه کمیته خدماتی گروه های آنلاین فارسی زبان. از دوستمون محمد رضا میخوام که دعای آرامش رو بخونه برای
پری خانم. فقط قبل از این که بریم دعای آرامش، تاریخ جلسه بعدیمون 27 دی معادل با 16 ژانویه 2021. اینم نمیدونم گفتین یا نگفتین.
بله گفتم. یه صحبت هم گفتم. بازم خب شما گفتید بچه تاریخ بعدی هم که شنیدید. آقا محمد رضا دعای آرامش رو بخونید برامون که کو هستید.
سلام.
سلام بفرم.
خداوند
خداوند
آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت آن دو را بدانم. آمین. ممنونم.
مرسی.
مرسی
آقایون.
خسته نباشید.
های خانم خسته نباشید.
مرسی.
از همگی ممنون. ببخشید. من تا
میکروفونا رو باز کن. بچه ها یه لحظه باز میکنم. بذار میکروفونا باز باشه بچه ها. اگه
الان دیگه هستی خودتا.
اوکی.
هست رو برگردونم به خودت.
اوکی من عذر میخوام بچه‌ها، من یه لحظه میکروفونای بچه‌ها رو باز بذارم. بازه؟
بازه.
آره اوکی.
سلام خسته نباشید.